الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمعين. جلسه گذشته موضوع بیع و رزق و انفاق چارچوب نظری رو مشخص کردیم، چارچوب مفهومی رو. امروز اجمالاً به چارچوب نظری اون بپردازیم، آروم آروم به کلیت مسئله ناظر به اقتصاد برسیم. مسئله ناظر به اقتصاد حل مشکل خود مفهوم تعریف علم اقتصاد هست که تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، یعنی اکانومی علمی است که این علم اکانومی که اینجا ترجمه شده به اقتصاد، که منابع محدود، آب محدود در کره زمین، رویدنی ها و میوه ها و حبوبات، گندم، غلات محدودند، مساحت زمین محدود، منابع زیرزمینی از آهن و مس گرفته تا نفت و گاز محدوده. این منابع با چه سازوکاری باید تخصیص داده بشه به نیازهای نامحدود؟ جمعیت که نمیدونیم چه مقداره، البته میدونیم امروز جمعیت کره زمین 7 میلیارد نفره، در تئوری‌های اقتصادی نمیدونیم که سیاله، نمیدونیم تعداد جمعیت هر کشور، هر سازمان، هر خانواده، هر مجموعه چقدر هست. اون جمعیت نیازهای نامحدود دارند در استفاده از اون نفت و گاز، استفاده از اون برق، استفاده از اون آب، استفاده از اون غلات، استفاده از ظرفیت محیط جغرافیایی و فضایی. یکی خونه کوچکتری داره، یکی خونه بزرگتری میخواد. انسان هم در حرص و ولعش هرچی بهش بدی که سیری نداره. اولا نیازها چیست؟ ثانیاً نامحدود بودن نیازها به چه معناست در علم اکانومی؟ ثانیاً منابع کدامند؟ رابعاً محدود بودن منابع به چه معناست؟ دامنه این پرسش ها اگر درست پاسخ داده بشه مشخص میشه علمی که به نام اکانومی یا اقتصاد مسئلهش مسئله تأمین معیشت بشر امروز هست و مشکلاتی که با او دست به گریبان هستیم در جامعه خودمون و در جوامع مدرن امروزی، نابرابری های اجتماعی، نابرابری های اقتصادی، نابرابری های سیاسی، نابرابری های فرهنگی و متقابلن عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و مواردی از این دست چطور میشه پاسخ داده بشه و حل بشه؟ عملاً وقتی شما تنبیه میکنید فرزند خودتون رو از بعضی از موهبت ها و موقعیت هایی که داره محرومش میکنید، نیتتون اصلاح اون هست، مایل نبودید که اونو در واقع در اون محرومیت عقب نگه دارید، بلکه اگر با همین رویه‌ای که او در پیش گرفته جلو بره، در زندگی دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد در نوجوانی، جوانی، میانسالی. از همین رو شما سعی میکنید که اصلاح کنید این وضعیت رو. خدای عالمین هم اگر محدودیت‌های ایجاد کرده که این محدودیت‌ها رو ما در زندگی این 7 میلیارد نفر روی کره زمین که 75 میلیون نفرش در سرزمین ماست امروز می‌بینیم، برای اصلاح وضع خود، اصلاح امور خود و اصلاح عاقبت خود هست. اما متأسفانه بشر امروز متوجه نمیشه، بعد اون رو توجیه میکنه، شبیه کار کودکی که اگر خطایی کرد شما برخورد کردید باهاش و سعی کردید که اصلاحش کنید و تأدیب و تربیتش کنید، او تنبیه و تأدیب و تربیت شما رو پاسخ بده منفی و خودش رو به یک راه دیگه بزنه، متوجه نشه اصلا منظور شما از اون تأدیب و تربیت و تنبیه چه بوده، محدودیت ها و کاهش ها و ضعف هایی که اینجا شکل گرفته رو به یک حساب دیگه بگذاره برای خودش و دست به توجیه بزنه. تقریبا به عمده تلاش فکری و علمی بشر برای رسیدن به نظریه ها و تئوری های اقتصادی در دانش اقتصاد مدرن شبیه کار کودکی است که عمل خلاف خودش رو توجیه میکنه، راه میانبری به فکرش رسیده که زودتر به نیازهای دنیویش پاسخ بده و راهی که والدینش پیشنهاد کردن و مسیری که در نظر گرفته شده رو نمیپذیره و هرچی جلوتر میره بیشتر مشکل درست میکنه. اما خب باورش اینه که این مشکلاتی که در صدد رفعشون هست، این مشکلات زیر سر خودش نیست، لذا از رنجی که میبریم عظیمترینش اینه که رنج جهله، حتی در محیط های آکادمیک، در مجموعه های فکری، در نظام های علمی، و بشر نمیداند و نمیداند که نمیداند. از این رو در جهل مرکبه. کی؟ عوام جامعه، کف جامعه؟ نه، عالمان و دانشمندانی که در نظام های علمی و دانشگاهی چنان اسیر مبانی نظری خود ساختهی هستند که متوجه اون تأدیب و تربیت بنیادی الهی نمیشن. اصلا مفهوم رب العالمین که او چگونه میپرورونه عالم رو، متوجه این مفهوم نشدن و از این رو مصیبت رو در قالب مباحث نظری و تئوریک برای خودشون و دیگران به ارمغان میارن. تعریف این بود که چگونه ما منابع محدود رو تخصیص بدیم به نیازهای نامحدود، این منابع محدود رو چگونه بهینه اختصاص بدیم به نیازهای نامحدود. در درون این تعریف کلمه نیاز needs 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 همون مفهومی است که آقای مازلو ترغیب شد از سوی هیئت حاکمه ایالات متحده در دهه 1970 که هرم نیازها رو مبتنی بر اون ترسیم کنه، برخلاف آنچه که در روانشناسی در جامعه ما استنباط اینه که هرم نیازهای ابراهام مازلو یک مقوله روانشناختی است. این یک مقوله اقتصادی است در علم اقتصاد، در علم اکانومی. در دهه 1970 ابراهام مازلو این هرم نیازها رو ترسیم کرد، تبیین کرد و همونطوری که عنایت دارید به مرحله‌ای رسید که مبتنی بر این نیازها، نیازهای روحی، روانی، اجتماعی، امنیتی، بهداشتی و معیشتی، از دل این نیازها پاسخی داده بشه با میزان تولیدات شناخته شده. مثلا نیاز محبت، خب اشاره کردم، همیشه شنیدید که میگم اگر در خانواده قبیله ای، خانواده ای که پدر بزرگ مادر بزرگی هست، این پدر بزرگ و مادر بزرگ هر متوسط مثلا 10 تا بچه داشتن، 5 تا پسر 5 تا دختر، حالا این پسرها و دخترها ازدواج کردن، 10 تا خانواده دارن، وقتی اینها جمع میشن خونه همون پدر بزرگ مادر بزرگ، تعداد زیادی نوه هست که نوه های دختری و نوه های پسری هستن، اینها تعداد قابل توجهی عمه، عمو، خاله و دایی دارند. از سوی همه اینا، یعنی از سوی پدر بزرگ های پدری و مادری، مادر بزرگ های پدری و مادری و بعد هم عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها و سایرین، محبت به اینا صورت میگیره. یک نیاز وجود داره به نام محبت، منبع اون در واقع تامین نیاز، یعنی نیاز به محبت، منبعش خاله ها، عمه ها، عموها، دایی ها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، خود پدر و مادر و غیره، تعدادشون زیاده. منبع نامحدوده، تعداد زیادی خاله، عمه، عمو، دایی. ولی در سازوکار متفاوت و متمایزش، در جایی به نام خانواده تک والدینی، خب اون کودک یا پدرش مونده یا مادرش مونده که از هم جدا شدن. اولا خود محبت پدر مادر که کامل نیست. بعد چون خانواده ها در جامعه مدرن یه دونه بچه دارن، خب این بچه تازه خانواده هم اگه داشته باشه، عمه‌ای وجود نداره که محبت کنه، خاله‌ای وجود نداره، دایی وجود نداره، عمویی وجود نداره، پدر بزرگ و مادر بزرگی وجود نداره. کودکی است با یا مادرش یا پدرش. پس منبع محبت محدوده. نیاز به محبت گسترده است. تعریف اقتصاد این بود: تخصیص بهینه اون منابع محدود به نیازهای نامحدود. نیاز انسان به محبت نامحدوده، ولی منبع تامین محبت انسان در خانواده های تک والدینی محدوده. لذا هر قدر یک پدر، یک مادر یا اطرافیان نزدیک محبت کنن کفایت نمی کنه. چون محبت خاله یه چیز دیگه است، محبت عمه، محبت عمو، محبت دایی، محبت پدر بزرگ و مادر بزرگ، محبت پدر یا مادر، اینا هر کدوم یک جنس به خصوص داره این محبت ها. وقتی خانواده اینجوری گسترده نبود، افرادی که امروز دیر ازدواج میکنن، بعدم میذارن بعد از دکتراشون بچه دار بشن، بعدم اونم یه بچه، اصلا حواسشون نیست که بچه اینا فردا اگه یه دونه دختره، خب دیگه این فردا فرزندان این دایی ندارن، چون شما ناظر قائل نبودید که این اضافه هم باید بشه. خانواده تنکه، سبکه. در خانواده قبیله‌ای، خانواده هسته‌ای و خانواده تک والدینی در سن و خانواده‌ای که امروز ما هر ستاشو داریم، در شمال تهران خانواده تک والدینی داریم، در بخش عمده جامعه خانواده هسته‌ای داریم، این پدر و مادر با دو تا سه تا بچه توی آپارتمان 50-60 متری و خانواده قبیله‌ای که در محیط‌های روستایی ما در بعضی از قومیت‌ها هنوز نمونه‌هایش پیدا میشه. میگردن زربین میندازن، خبرنگارا با یوقات در تلویزیون میبینید رفتن پیرمرد پیرزن نشستن توی خونه ای، صد تا نوه و نبیره و نتیجه و اینا همه جمع شدن دورشون، شمار خانواده های نمونه ای که هنوز اون پدر بزرگ مادر بزرگه هستن. پس محبت به عنوان یک نیاز، اگر خانواده تنک بود و سبک بود و محدود بود، اون تامین نمیشه. نیاز نامحدوده، نیاز به محبت. منبع تامینش یعنی افرادی که محبت باید بورزن تعدادشون کمه. خب اخیراً هم که دیگه ربات در زندگی بشر آمده نیازها رو پاسخ میده. حتی قدیم تو بعضی خونه ها یک خانم خدمتکاری بود، پیرمرد باغبان و نگهبانی بود. گاهی اوقات تو بعضی از داستان ها و فیلم ها و اینها میبینید که تو قدیمی ها بالاخره این بچه اگر تو خانواده هم تامین محبت نمی شدن، اون خانومی که خدمتکار بود، اون پیرمردی که باغبون و دربون اون ساختمون و اون محدوده بود، حداقل اونا به اینا محبت می کردن. اینا هم که دیگه امروز نیست. لذا نقض غرضه. حالا کاری که آقای مازلو کرد در تنظیم هرم نیازها، از نیازهای روحی روانی تا نیازهای بهداشتی درمانی و امنیتی تا نیازهای اقتصادی و معیشتی، هرچند خود این نیازها کامل نیست، یعنی آنچه که اینها در هرم نیازها ترسیم کردن با دامنه نیازهایی که ما برای انسان از نیازهای فطری و عقلانیش میبینیم تا نیازهای امنیتیش، نیازهای اخروی، اینکه نیاز داره در آخرت همینطوری که در دنیا نیاز داریم در حیات دنیوی خونه خوبی داشته باشیم، در آخرت هم باید خونه خوبی داشته باشیم، اینجا همدم خوبی داشته باشیم، اونجا هم باید همدم خوبی داشته باشیم. حالا کسی همدمش میشه در اینجا یک مرد صالح، یک زن صالحه، در آخرت هم در واقع مردان و زنان صالح و صالحه با هم هستن. حالا دیگه برای اونایی که چون اونجا دیگه این محدودیت ها به یه شکل دیگه خودش رو نشون میده، یک کسی اینجا مرد اینجا دنبال زن صالحه، اونجا مثلا یا زنان صالحه یا فرض کنید اینا میگن حورالعین، یک خانومی اینجا مرد مناسبی برای خودش در نظر داره، اونجا هم همراه و همدم مناسب. حالا از دم شما همین نیازها رو در حیات دنیوی و حیات اخروی کنار هم بچینید، میشه دو تا هرم، هرم نیازهای دنیوی، هرم نیازهای اخروی. اونجا دیگه مقوله‌ای به نام بهداشت و درمان خیلی مطرح نیست، یعنی اون ستون هرم نیازهای بهداشت و درمانی اونجا منتفی میشه. اما طبیعتاً انسان نیاز داره که به قلب سلیم برسه که اونجا دیگه نیاز به اینا نداشته باشه. بالاخره اینجا یک سراست، سرای دنیا همینه، اما در سرای آخرت به دو بخش تقسیم میشه، مسئله جهنم و بهشت، اختزاعات هر کدوم هم متفاوت. مسیر خیابون رو که شما امروز در ماه رمضان رانندگی میکنید میاید، تعداد زیادی از افراد دستشون اینجوری بیرونه و اصرار هم دارند، اصرار دارن که نشون بدن روزه میخورن. حالا شما ناراحتی گوارش داری، نمیتونی روزه بگیری، پزشک گفته که روزه نگیر، اصلا مسلمان نیستی، به یکی از ادیان دیگه پایبندی، اساسا اعتقاد به دین نداری، به هر دلیل شما روزه نیستی، ولی خب کسی دیگه هم هست روزه است و سیگاری عوض میکنه وقتی ببینه شما داری سیگار میکشی. این چه اصراریه که دستشو بگیره بیرون مثلا نشون بده؟ خب این اعتقاد به آخرت نداره، خب این تصمیم گرفته که برای خودش مقوله‌ای به نام جهنم رو بخره. اونجا که اون هرم نیازها، تو هرم نیازهای اخروی، طرف برای خودش بالاتون لایه‌بندی ها طبقات جهنم رو ترسیم کرده، اون حسابش با خودشه. اما اینکه تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود در تنظیم هرم نیازها در حیات دنیوی و حیات اخروی، ما رو به دو دسته هرم میرسونه. امنیتی که اینجا نیاز داریم، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت دفاعی نظامی، امنیت در مقابل زلزله که ساختمون‌ها مقاوم باشن، رو سر ما خراب نشن، امنیت غذایی که تغذیه خوبی باشه. باز توی ماشین الان میمادم اخبار این خبر، این مسئولین نظارت و بازرسی توی این گمرک‌ها و اینا رو میگفت که چند میلیون تن تا حالا کالا گرفتن منهدم کردن. مثلا سوسیس کالباسایی که از خارج میاد معلوم نیست با چه گوشتی ساخته میشه، مواد دارویی که نمیدونم این کپسولا رو جلدش چقدر قشنگه، چقدر زیباست، بعد داخلش نمیدونم پودر استخون انسان و نمیدونم مواردی از این دسته، یا کالاهای بهداشتی، آرایشی و مواردی از این دست. خیلی خوب، باز همون تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، چون نیاز میتراشیم حالا اینجوری تأمینش میکنه. امنیت تغذیه، این گوشت داخل این سوسیس و کالباسی که از چین و نمیدونم از جای دیگه میاد، این از چی ساخته شده که هر کسی هر آنچه که میگذارن جلوش مصرف میکنه؟ این که مرغی رو فرد میبینه زنده است، حالا ذبحش گردن میخوره، ماهی رو باز میبینه خود هیکل ماهی توی ماهی فروشی کامله، هر چه گوشت کوسه و حیوانای دیگه است به اسم گوشت ماهی مثلا پاک کرده توی این مجموعه مختلف به خورد انسان میدن. حالا چون خانم‌ها دیگه خیلی سختشونه، دستشون بو میگیره مثلا ماهی رو پاک کنن، یا مواردی از این دست. ببینید، نمیگم که حالا به بنمایه‌های نگاه اعتقادی در اسلام نزدیک بشیم، اسلام پیشکش، لااقل برگردیم به ایرانی بودن خودمون در کلمه کدامایی. کدامایی گفتم دیگه، وقتی میگفتیم که یک خانومی کدبانوست، یعنی با همون منابع و امکاناتی که توی خونه در محیط روستایی بود زندگی رو اداره میکرد، پشم گوسفند رو میچید و با اون لباس درست میکرد، با پهنهای حیوانها و هیزومها انرژی رو تامین میکرد، تنور گرم میشد و مواردی از این دست، پخت و پز صورت میگرفت، با لبنیاتی که از اون گاو و اون گوسفندها گرفته میشد غذا درست میکرد، از گوشت همون گوسفندها و گاوها، از کل اون دامها و طیور غذا رو رقم میزد، گندمشون هم که از زمین درو میکردن مزرعه خودشون، نونشون رو میپختن. اینا نیازی به خرید از بیرون روستا نداشتن. امروز وقتی شما پاتون رو توی یک روستا میذارید، توی روستا 1001 قلم کالا از بیرون باید وارد بشه. توی روستاها سوپرمارکت دیگه وجود داره، به مرور این شبکه هایپرمارکتینگ سر از روستاها در میاره. خانم روستایی دیگه نه نگاه میکنه ببینه مثلا تخم مرغ که این مرغ تخم گذاشته اونها هست یا نه، یا چطور اصلا دخترای روستایی امروز نمیدونن چجوری در واقع این ساختار تغذیه رو میشه رقم زد. پسرای روستاها دیگه مرد اون زمین ها و مرد اون درو کردن ها و اون تأمین منابع این گونه نیستن. پس در کدامایی تعریف اقتصاد این بود، اینکه ما میگیم اقتصاد به عربی یعنی میانه روی. این میانه روی در مقابل کلمه کدامایی در فارسی و کلمه اکانومی غربی، قرار ما بر این بود که برسیم به مفهومی به نام اینکه با منابع موجود در همون جامعه جامعه رو اداره کنیم. اما الان هی مدام نگران مفهومی هستیم به نام تحریم. تحریم خیلی کلمه پیچیده ایست. چرا ما تحریم میشیم؟ تحریم یک روستایی تحریم میشه. روستایی که تحریم میشه، اگر دام و طیورش درست حسابی رقم خورده باشه، که تحریم در موردش معنی نداره. اونی که توی شهر محتاج بود از روستا براشون دام و مثلا اون گوشت گاو و گوسفند و طیور، اون مرغ و لبنیات و تخم مرغ و مواردی از این دست تأمین بشه، ولی یک دفعه یک جامعه قیمت مرغ در اون مثلا میره تا 8000 تومان، بحران به وجود میاد، همه دنبال این هستن که برای رفع تحریم برن رابطه با آمریکا و غرب رو تسهیل کنن تا این مشکل مرغ حل بشه. اگر ما تعریف کدامایی رو از این زاویه ببینیم، همونطوری که یک کدبانو در روستا تلاش میکرد با همون منابع توی روستا و کاری که خودشون دارن انجام میدن با همونها زندگی رو اداره کنه، آقایی به نام کت خدا از نظر نظام اداری و معیشتی و اقتصادی و دفاعی و هر گزاره دیگه‌ای خودکفا بود. آقای کت خدا کارش این بود که به عنوان کت خدا بیاد و سازوکار رو تامین کنه. چه کار کنه آقای کت خدا؟ نیاز به دستگاه قضایی نداشت، اون محیط روستایی خودش قاضی بود، معلم هم که خودشون داشتن، امور درمانی هم که طبیب خودشون بود، ساختار اداری کفایت میکرد. این فرد کت خدا بود. همه منابع اداری رو که نیاز دارید از حکومت اونجا داشته باشید اونا داشتن. منابع هم که از خود روستا میگرفتن، روستا خودکفا بود، از نظر نظام سیاسی و اداری خودکفا بود و نظام فرهنگی و اقتصادی و معیشتی. خانواده هم از نظر معیشتی مسئلش حل بود. ولی وقتی شما از تعریف بومی ایران قبل از اسلام در کلمه کدامایی فاصله میگیرید، کلمه اکانومی رو، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود رو مبنا قرار میدید، فاجعه ای که رخ میده این که این تعریف در خود انگلیس و آمریکا، چون این تعریف مربوط به اقتصاددارهای لیبرال دیگه عمدتاً، جواب نداده. اگر 100 نفر در انگلیس و آمریکای انگلوساکسون بودن، در سرزمین آقای ریکاردو در انگلیس، در سرزمین آقای مالتوس انگلیس، در سرزمین آقای فریدمن در ایالات متحده، در سرزمین آقای کینز، تمام اقتصاددانهای شاخص انگلوساکسون که میشناسید از عصر آدام اسمیت به این سو، آدام اسمیت هم انگلیسیه دیگه، همه اینا حرفشون این بوده که چگونه منابع محدود رو تخصیص بدن به نیازهای نامحدود. 100 نفر آمریکایی الان وجود داره، یه منابع محدودی هم بوده. اینا به علمی احاطه دارن تو دانشگاه‌هاشون به نام علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. آب محدود، غذای محدود، غلات محدود، میوه محدود. اینا به اون علم مشرف بودن دیگه. ما بعد نتیجه رو تو همون جامعه ببینیم. 99% ریختن توی خیابون به نام جنبش وال استریت، میگن 1% حق ما رو خورده. ما 99%ایم روبروی اون 1%. عملاً جنبش وال استریت و جنبش 99% معناش اینه که این 100% منابع محدود به این 100% نیازهای نامحدود پاسخ نداده، بلکه 1% این منابع محدود رو برای خودشون برداشتن، 99% بهشون نرسیده. عملا جنبش وال استریت نه شکست صرف لیبرالیسم، شکست علم اقتصاده. اساسا دانش اقتصاد مدرن اینجا مرده و شکست خورده. دلیلش هم اینه که اگر واقعا این گونه بود که تعریف تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود درست صورت گرفته بود، ما امروز نباید شاهد این می بودیم که در کشوری که چنین علمی رو در دانشگاهاش تدریس میکنه، مردمش بهش باور دارن و ساختارهاشون مبتنی بر اون طراحی و چیده شده، چنین اتفاقی بیفته در اروپا و آمریکا. لذا نمیگم لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی که یه شقش میشه اقتصاد لیبرالی، بلکه میگم که کل علم اقتصاد مرگش فرا رسیده و نابود شده و کل علم مدرن نابود شده، چون گل سرسبد علوم مدرن میشه علم اقتصاد مدرن. لذا یک بار شما نیازها رو تعریف میکنید در هرم نیازهای مازلو، دنیوی نه اخروی، تخصیص میدید منابع محدود رو به این نیازهای نامحدود. 4 تا پرسش بود دیگه. منابع چی هن که محدودن؟ نیازها کدومن؟ چرا نیازها نامحدودن؟ چگونه ما باید این منابع رو به اون نیازها تخصیص بدیم. میشد پاسخی که علم اقتصاد به این چارتا میداد دیگه. اما عملا شکست خورده این پاسخی که علم بشری به این موارد داده، عملا شکست خورده و نتیجه نرسیده. در واقع دقیقاً زمانی است که باید علم اکانومی رو، اکانومیک ساینس رو کنار گذاشت کلا. تمام شد. دیگه این علم پاسخگو نیست. حالا نکته کلیدی کجاست؟ نکته کلیدی اینجاست که ما در ایران قبل از اسلام مفهومی داشتیم به نام کدامایی. این نکته رو به شما عرض کنم. در مورد کدامایی هیچ کدام از دانشکده‌های اقتصاد ما این مطلب رو نمی‌دونن. اولین بار وقتی من این رو توی برنامه تلویزیونی تشریح می‌کردم 11 سال پیش که کدامایی اینه، کدبانو اینه، کدخدا اینه و مفهوم علمی اون موقع مطرح شده بود در دستگاه‌های دولتی، موضوعی مطرح شده بود به نام آمایش سرزمین و طرحی بود که باید آمایش سرزمین صورت می‌گرفت. علم آمایش سرزمین، اون کلمه آما در آمایش با کد آما جمع میشه، تازه آمایش سرزمین و کد آمای سرزمین اونجا معنی داشت. وقتی این رو ترمینولوژی میکردیم که آقا اصلا این معنی این واژه در آمایش اصلا معنی این که شما سرزمین رو آمایش میکنید این برای چیست، با حیرت به مدت 6 ماه این اقتصاددان ها ما رو میرسیدن، وقتی به ما میرسیدن میگفتن که این موضوع کدامایی و کد خدا و کدبانو یک کتاب براش میشه معرفی کنید. گفتم من طلبه علم استراتژیم، شما اقتصاد دانید، من باید بیام به شما بگم یه دوتا منبع براش معرفی کنید. والا این هنوز از غرب ترجمه نشده کتاباش که من به شما معرفی کنم، اینو باید به زبان اصلی برید بخونید. فوری هم دست به قلم می شدن که شما الان منبع اصلیش رو معرفی کنید. تعجب نکنید، چون شما اگر دیوان مثلا شمس رو، نمیدونم مثنوی معنوی مربوط به مولوی رو یا شاهنامه فردوسی رو بخواید نسخه اصلیش رو دسترسی داشته باشید، الان اگر دانشجوی ادبیات باشید به شما میگن نسخه مثلا اصلاح شده نیکلسون رو میخواید. یعنی فردوسی و مولوی شعرای ما هستن، در غرب برخی مصحح اینا هن. شما اگر دانشجوی ادبیات باشید به استادتون بگید میگن که نسخه نیکلسون رو برید ببینید. اینه که اونجا استاد ادبیات، استاد اقتصاد خجالت نمیکشه وقتی بهش میگی آقا هنوز ترجمه نشده علمی که مال ما ایرانی ها بوده قبل از اسلام. اون باورش اینه که باید اون علم اون طرف دنیا وجود داشته باشه و براش ترجمه کرده باشن، لذا فوری قلم و دفترچه و قلمشو در میاره، اسم مشخصاتشو میگید، میگم آقا من دارم با شما شوخی میکنم که باید اون ترجمه بشه. چرا؟ این چون همیشه دیده طرف آمده توی تلویزیون نشسته گفته که در نسخه نیکلسون شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی رو، وقتی ما باید بریم با مدل نیکلسونش، یعنی یک کسی شاعر ما رو تصحیح کرده باشه، برگردونده باشه برای ما، استاد اقتصادمون هم باید شوخی رو جدی بگیره که بله حتما این مثلا باید تو خارج بوده باشه، باید یک کسی توی اروپا و آمریکا تصحیحش کرده باشه ما ازش بگیریم. تعریفی که از اکانومی داریم، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، این تعریف که از اساس غلطه. بعد از نظر برآورد اجتماعی خود این تعریف در اکانومی تو غرب جواب نداده. اگر اینجوری بود اینا باید به این چهار تا پرسشی که بود پاسخ میدادن، نیازها رو که هرم نیازها رو برای سازوکارهای اقتصادی تو دانشگاه استنفورد توسط آقای مازلو تبیین کردن، نیازها رو پاسخ میدادن، دستبندی کردن، منابع رو هم دستبندی کردن، همینطور که هرم نیازها تعریف شده، هرم منابع هم تعریف شده، این دوتا رو با هم منطبق کردن، پاسخ دادن. منابع هر قدر کمیابتر باشه قید استراتژیک بیشتر روش اطلاق میشه. یه موقعی CIA اعلام میکنه که 8 قلم منبع استراتژیک وجود داره، مثلا 2 سال بعد میبینید گزارش منتشر میکنن که شد 12 قلم. یه موقعی تیتانیوم جزو منابع استراتژیک، خب نفت و گاز که کلا جزء منابع استراتژیکه. یه موقع فرض کنید مس میشه جزء منابع استراتژیک، یعنی منابع محدود رو برای نیازهای نامحدود فهرست میکنن. چون شما فقط جدول هرم نیازها رو دیدید از آبراهام مازلو، نمیدونید که یه جدول هم وجود داره در مورد منابع. این دوتا با هم منطبق میشه، جدول منابع با جدول نیازها. اینا علمشو داشتن، سوپر کامپیوتر براش دارن، محاسبه کردن. پس چرا 99% به 1%؟ همونطور که شما در فیلم مارجین کال دیدید، اون 1% چگونه این منابع محدود که اسمش پوله، این رو کنار هم میچینن برای اینکه به این قضیه برسن. چطور شما در فیلم این تایم دیدید اون خونی که در رگ‌ها جریان داره و اون عمری که هست، اون عمر محدود، عمر رو توی گاف صندوق‌ها نگه داشتن که انسان‌ها برای نیاز روزانه‌شون فقط عمر داشته باشن در حد چند دقیقه. این مباحث کلان فلسفی که تا حد تفکر فیلم مارجین کال یا حد تفکر فیلم این تایم اگه قرار باشه اقتصاددان ما برسته بالای 20 سال دیگه عمر فکری و علمی نیاز دارن، چون بعدا باید اینا بیا ترجمه بشه و مورد استفاده قرار بگیره، مقوله تعریف اکانومی که به بن‌بست رسیده. از سوی دیگه زمانی تحریم در مورد ما مطرحه که ما دیگه مفهوم کدامایی رو نداریم. تحریم برای خانم کدبانو در روستا مطرحه، چون این خانم مرغ رو استفاده میکرد، تخم مرغ رو، لبنیاتی که اونجا بود، پشمی که اونجا بود، از اون هیزم و از اون موارد دیگه. بعد زندگی سختی بود، میخوام بگم در نوع متفاوتش. حالا اونجا شما قبلا میدیدید که این بعد از اون فضولات حیوان‌ها و اون پهن‌ها و اینها به عنوان هیزم استفاده میکرد، یا چوبی که از محیط صحرایی جمع میکرد. در دوره جدید این امکان شما دارید که یک سلول خورشیدی بالای سقف خونتون توی کل سرزمین ایران، که حالا منهای شمال که بخشی از سال بارندگیست و عمدتاً هوا ابریه، در بخش عمده یعنی بالای 90% سرزمین ایران به دلیل موقعیت بسیار بالای وضعیت آفتابی که داره، یه سلول خورشیدی ایجاد کنن، انرژی رو روزانه بگیرن، شب مصرف کنن. منظور از کدامایی این نیست که ما برگردیم به عصر هخامنشیان و نمیدونم اشکانیان، منظورم نوع این گونه است. حالا در مورد اون خانومی که دیگه کدبانو نیست، مرده مفهومی به نام کدبانویی در جامعه ما، چه مفهومی صدق میکنه؟ مفهومی که این منتظره یک لوله گازی رو بکشن به روستا، یه اجاق گاز مدل فلانه مثلا پنج شعله یه بمان بیارن بذارن اونجا، تخم مرغ هم از شهرستان بیاد امگا 3 داشته باشه و مدل ورژن فلان و مایتابه مدل بمان هم که از اونجا آمده باشه، خب دیگه همین موارد آماده باشه تا این تخم مرغ رو مثلا بشکنه. این که از کدبانمون، کد خدامونم که هر رئیس جمهوری، وزیری، وکیلی به یه روستایی، به یه شهری میره، به هر استانی میره، کف نامه‌ای که میاره 150,000 نامه است. یعنی در سفرهای استانی میانگین نامه هایی که به همراهان رئیس جمهور داده شده 150,000 نام است، تا جایی که منتج شد به ساخت یک فیلم طنزی در این حوزه، در که جشنواره فیلم فجر سیوم هم اون فیلم به نمایش در اومد.
برو آقا، عزیزم برو عقب ببینم، برو آقا نامه نه
خبره، بسته
تو
میبوسه چیا کردی با همین مفتی هاست؟ واسه شما میشه 2,000 تومان
واسه ما ماله؟
عوضش واسه پست سفارشی میبرم که مشتریشی.
ممنون، چقدر میشه؟
10 تومان
بابا تو دیگه چی هستی؟ سمن تو دیگه چی هستی؟
آقا جا برو بر پدر بده پرند
دیگه کنی بیش کردی؟
فقط دامه، فقط دامه.
آقا چه خبرته؟ من چه داری میبری؟
ببری؟ خورت با تو تنگ نکنه؟
خورت زنده قیمتش میشه دو برابر، فهمیدی؟
نوبر چی آوردی؟ خودم بهش برسونم، من ارزو کردم اون میشه.
خودت نمیدونم. خودت دست کم بدم، حالا چی میخواد؟
فقط به ما برسن.
خیلی بکنه این نفتی پشت ماشین، مسئله خونسه با من نیست، من همه اینا رو گزارش میدم.
خونه چی شده باش میکنه، پول بنزین که باید در بیا. چرا باشه باید، باشه باشه باید، برو برا، بده شده بینا، برو چه بار
باشه. عملا معنای این حرف اینه که کت خدا دیگه وجود نداره. وقتی مردم نامه باید بگیرن دستشون بلنشن به مسئولین کشور بدن، یعنی اون فرد به عنوان کت خدا از نظر مسائل اداری، اجتماعی، سیاسی و موارد دیگه وابسته است به حکومت مرکزی، نمیتونه دیگه اون روستا و شهر رو اداره کنه. پس نه دیگه خانم خونه کت بانوه، نه اون آقای جامعه کت خداست. عملا ما علم پایه‌ای داشتیم به نام اکانومی، نابودش کردیم. و خنده‌دارتر و گریه‌دارترش اینه که برای علم اکانومی یک نفر تو ایران نداریم که بره تاریخ اقتصاد ایران رو درس بده. وقتی که دارن تئوری و ایدئولوژی های اقتصادی دوره 300 سال گذشته رو درس میدن، مثلا سوسیالیسم اقتصادی رو میگن، دیدگاه مارکس و غیره رو، مجموعه و مقوله مهم نگاه مثلا فیزیوکراتا رو در فرانسه میگن، بعد میان نگاه مرکانتیلیستا رو میگن، به تبع چنین سازوکاری یه نفر بیاد یه 8 واحد درسی اقتصاد قبل از اسلام رو بگه، اقتصاد عصر هخامنشیان، عصر مثلا سلوکیان، عصر به خصوص اشکانیان، خب ما نداریم. مثل اینکه بگیم آقا در دانشکده های ادبیات یه استادایی داشته باشیم بیان زبان دری و پهلوی و زمانهای اون دوران رو درس بدن. بالاخره پایه زبانهای امروزه، کسی باید استاد اون باشه. یا بگیم آقای کسی در فلسفه بیاد فلسفه تاریخ باستان، عصر باستان رو درس بده. ما عملا مفهومی به نام اکانومی که اون برای دنیا پاسخ نداده رو اینجا برای رفع مشکلات نیاز جامعه داریم استفاده میکنیم، که این جامعه خودش مکتب فکری اقتصادی عمیقی داشته به نام علم کداما. خب این دوتا که یکیش که نابود شده، اون یه دونه هم که امروز از نفس افتاده نمیتونه بشر رو اداره کنه. گزاره سوم هم مفهومی است در عربی به نام میان روی. اقتصاد یعنی میان روی. انقدر این کلمه گنگه، انقدر این کلمه نارساست، انقدر این کلمه عاجزه، انقدر این کلمه کوچیکه که نمیشه برای یک علم اطلاقش کرد. یک گزاره اخلاقیه. میان روی یک لفظ اخلاقیه. پایه این مفهوم هم در نگاه اخلاق نیکوماخوسی ارسطوست، که هر گزاره یه افراطی داره، یه تفریط، یه حد وسطی داره. شاید اخلاقا در بعضی جاها این مفهوم درست باشه، یا این روشی که ارسطو گفته، اما اساسا پاسخگوی نیاز ما نیست، نمیتونه ما رو تضمین کنه. ما از اتیمولوژی، از ریشه شناسی در مفهوم کلمه اقتصاد دچار مشکلیم. این کلمه غلطه، استعمالش و استفادهش سر جای خودش نیست. یعنی چی میان روی؟ علم اقتصاد، علم میان روی، میان روی در چه چیز؟ در این که اون منابع محدود رو به نیازهای نامحدود میخوایم تخصیص بدیم، منابع محدود رو در واقع میان روی کنیم درشون، یا در بهره برداری ازشون، یا نیازها رو میان روی کنیم، نیازهامون افراط و تفریط نداشته باشه. خب این که خیلی گنگه. حالا ما مسئله داشتیم به نام اینکه قرآن چطور برخورد میکنه، قرآن از کدومی که از این 3-4 تا واژه استفاده میکنه. قرآن واژه یونانی داره، واژه زبانهای سامی مختلف داره، واژه فارسی داخلش هست. اگر لازم بود خدا از کلمه کدامایی استفاده میکرد، اگر لازم بود خدا از کلمه اقتصاد در شقوق مختلفش استفاده میکرد، از کلمه تربیت استفاده میکرد، از کلمه سیاست استفاده میکرد، از کلمه ذهن استفاده میکرد. گزینش شده واژگانی که تو قرآن آمده از نظر چهارچوب مفهومی کتاب خدا باید کامل باشه. نمیتونیم بپذیریم که در بعضی از بنمایه ها حتما لزوماً باید ما یه سری مواردش با عقل بشری مفاهیم پایه رو تبیین میکردیم. در یک پایان نامه فوق لیسانس و دکتری دانشجویی میگیم اول چارچوب مفهومی تو کامل کن، روی اون چارچوب مفهومی چارچوب نظری تو بچین. حالا این پرداختی که دیگه به کار صورت میگیره میشه 200 صفحه، میشه 800 صفحه. اگه شما به جای 800 صفحه 200 صفحه کار کردید، پس 600 صفحه امکان داره که این چارچوب مفهومی و این چارچوب نظری رو بستش بدید. اما معناش این نیست که شما وقتی 800 صفحه پایان نامه رو میکنید 200 صفحه، چارچوب مفهومیتون رو اگر 5 تا واژه داشتید یکیشو مثلا نیاوردید. نه، شما باید چارچوب مفهومیتون، مفاهیم پایه‌تون کامل باشه، چارچوب نظریتون روی اون چارچوب مفهومی کامل دیده میشه. حالا بستش، بله بستش رو مفسرین انجام بدن، یا آیه رو شما توی حداقل واژگان مشخص منظور رو رسوندید، مفسرین بیان اینو تفسیرش کنن و بستش بدن. اما مفسر که نمیتونه بیاد واژه اضافه کنه به قرآن. مسئله این بود، آنچه که مورد مسئلت و پرسش واقع میشد، قرآن نسبت به این موارد نظرش چیه؟ قرآن خودش مفهوم چهارم داشت، اونم مسئله بیع، که متاسفانه امروز در علم فقه این کلمه از جایگاه خودش در قرآن فروکاست شده به یک مفهوم خردی به نام خرید و فروش. یعنی معنی کلمه بیع، آنچه که در سطح کلان میاد، اونجا هم خرید و فروش مبایعه، اما آمده ذیل مبحثی به نام اقتصاد در فقه و شده کلمه کوچک. مثلا وقتی قرآن میفرماد والحافظون لحدود الله، حدود الهی در قرآن، همه این کار رو نکنید این کار رو بکنید. است در علم فقه حدود آمده، حد آمده، انقدر محدود شده، انقدر آمده پایین، آمده پایین، آمده پایین، فروکاست شده در حد این که مثلا یک کسی عمل شنیع زنا انجام میده چجوری باید حد بزننش. توی مباحث حقوقی و قضایی مبحث دارم به نام حدود و تعذیرات، حد و تعذیر. یعنی کلمه حدود الهی آمده فروکاست شده به یک مفهوم حقوقی قضایی موجز. حالا این کلمه که یک کسی عمل بدی انجام داده قرار باشه مثلا حدش بزنن، شلاقش بزنن، این کلمه کجا؟ استنباط از حدود. این که شما وقتی میگه در آیه 112 سوره توبه والحافظون لحدود الله، حدود الهی باید حفظ بشه، اون ویژگی مؤمنه، اون حدود. حالا تعجب میکنن بالاخره هزار سال در فقه ما گفتن بی یعنی همین خرید و فروش جز و مبتنی بر نگاه اخلاق نیکوماخوسی کلمه اقتصاد رو مبنا قرار دادن، یعنی میان روی. حالا که بیع در قرآن کلمه است خیلی سنگین، خیلی وزین، خیلی عمیق. این چهار دسته مفهوم، اکانومی، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، کدامایی، اینکه شما از همین محیط، همین اطراف خودتون هر چه که نیاز دارید، نیازهاتون از همین محیط و اطراف و جامعه و دیگران بگیرید، از دیگرانی که در محیط خودتون، دیگران تو خانوادهتون، توی قبیلتون، توی شهرتون و توی کشورتون. که گفتم اگر ما کدامایی رو فهمیده بودیم مفهوم تحریم معنی پیدا نمی کرد. مملکتی که یک سوم اروپا خاک داره نباید سوسیس و کالباس از چین وارد می کرد که بعد مسئولین گمرک و مسئولین مواجهه با کالاهای قاچاق در برنامه‌های رادیویی بگن که میلیون‌ها تن کالا رو گرفتیم منهدم کردیم. از این جمله مردم داروشون نباید از چین بیامد که حالا داخل این کپسول‌ها مثلا پودر استخوان سگ یا پودر استخوان انسان. مسلمانی که برای غذای خودش، یعنی غذای حلال، سازوکار و چارچوب به خصوصی داره، دیگه شکمش رو از برزیل تا چین قرار باشه تأمین کنن، این یعنی نابودی بنمایه اعتقادی و فرهنگی اون ملت. ملتی که میره تو تخت جمشید افتخار میکنه به اون سنگها، افتخار میکنه به استخونهای پوسیده اجدادش که ای میبینید لوح کوروش، ما اولین حقوق بشری در عالم بودیم. خب چرا شما افتخار نمی کنید که به این که علمی داشتید به نام علم کدامایی که در کدامایی مفهومی به نام تحریم اصلا پاسخ نمیده. تحریم مربوط به جایی است که اکانومی مطرحه، اقتصاد مطرحه. وقتی شما کدامایی رو پذیرفتید و مبنا قرار دادید، اونجا دیگه اصلا تحریم معنی نداره. آنچه که شعار سال امساله، یعنی مقوله توجه به تولید ملی و سرمایه ایرانی و مواردی از این دست، یک نگاهی است به کلمه کدامایی. یعنی وقتی شعار سال ملی یک حکومت میشه این که آقا به کالای داخلی توجه کنیم، به منابع داخلی توجه کنیم، منابع داخلی رو ببینیم، این همون کداماییه. یعنی با همین منابعی که داخل داریم با همینا زندگی رو اداره کنیم، با همینا معیشت رو پاسخ بدیم. در واقع اگر قرار بود همایشی در طول 5 ماه گذشته برگزار بشه و مبانی فکری فلسفی حکمی شعار سال امسال ترسیم بشه، معناش این بود باید میرفتیم تو متون کهنمون ببینیم که در عصر اشکانیان چگونه این اتفاق میافتاد. پس چارچوب مفهومی امروز جامعه ما دوستان عزیز دانشجو مخدوشه. تولید علم در علوم انسانی زمان صورت میگیره که بتوانید چارچوب مفهومیتون رو دقیق بچینید، سپس چارچوب نظریتون رو روی اون دقیق ترسیم کنید. نه اینکه روش آقای ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی رو بگیرید، این اعتدال که حد وسط که یه افراط و تفریطی در دستوش نباشه، این رو بگیرید بیاریدش با کلمه اقتصاد ممزوجش کنید، معیشت انسان و مسلمان رو بخواید رقم بزنید که دیدید به بنبست رسیده. بعد این کلمه رو بزنید سردر دانشکده اقتصاد، برید اونجا اکانومی درس بدید، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، بعد هرم نیازها که اونجا ترسیم شده برای اقتصاد توسط مازلو رو ببرید تو دانشکده روانشناسیتون درس بدید، بگید این یک گزاره روانشناختی است. وضعیت این مسئله امروز در کشور ما شبیه همون فیلی است که مولانا ترسیم میکنه. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یک کسی دست داده به پاهای این فیله میگه علم اقتصاد بیا تنه درخت، یک کسی دست داده به دومش، یکی دست داده به خورتومش، یکی دست داده به آجش. تو تاریکی هر کسی بخشی از این رو لمس کرده، یه استنباطی داره. این وضعیت در واقع آشفته بازاری که در این حوزه هست، حالا باید با چارچوب مفهومی که ناظر به نگاه ما به قرآن هست تبیینش کنیم. البته این موارد که میگم برای فرداست، یعنی این حرفا برای امروز نیست. هیچگاه در حوزه تفکر اندیشه جوری بازاری نیست که امروز بگید فردا تو خیابون اثراتش رو ببینید. در مبانی فکری فلسفی و حکمی و به خصوص در مباحث استراتژیک وقتی چارچوب ها رو میبینید برای آینده است، یعنی آینده ای که آرام آرام مردم متوجه تفکیک این 4 حوزه از همدیگه بشوند، که حالا به ریز جزئیاتش اون جلسات قبلی در دانشگاه تهران که مبسوط اینا رو درس دادیم به اونا مراجعه کنید که این تفکیک ها رو اونجا با ریز جزئیات گفتیم. اجمالاً چهارچوب مفهومی این گزاره ها در قرآن که اولا تعداد واژگانش بسیار زیاده، ما با 4 واژه اصلی سر و کار داریم که این 4 واژه رو اگر مد نظر داشته باشیم، اکانومی، کدامایی و اقتصاد، کاملا از مدار خارج میشن. این 4 واژه به گونه ای هستن که نمیشه اینا رو ذیل اکانومی تعریف کرد، نمیشه ذیل کدامایی تعریف کرد، نمیشه ذیل اقتصاد تعریف کرد. این چهار واژه خاص قرآن در دامنه مفهومی تعریف میشه به نام بیع. واژه اول و واژه نخست که مورد اشاره ما بود مبتنی بر اون آیه رزق بود که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، و در ادامه آیه می فرماد که در این آیتی است در اون مبحث متعلق های هفتگانه ایمان که ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به ملائک، ایمان به آخرت و یکیش هم ایمان به آیه های الهی بود. یکی از آیه های الهی، نشانی های خدا، آیات خدا، نشانی های خدا که باید بهش ایمان داشت این مقوله است که خدا برای بندگان خودش، برای یکی رزق رو قبض میکنه، برای یک کسی رزق رو بست میده. این هیچی نیست جز یک آیت الهی. در ادامه همون آیه میگه دیگه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. این که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء سازوکارش تو اون آیه این گونه ترسیم میشه: خدا رزق هر کسی رو اونجوری که دوست داره بست میده. پس اگر احیانا خدا به این نتیجه رسیده بود که رزق یک کسی رو نباید بست بده و مبسوط کنه، اون صورت نمیگیره، هر قدر حالا این تلاش کنه. و میفرماد که این از آیه های الهیه. ببینید این مفهوم نه در اقتصاد قابل فهمه، اقتصاد عربی، نه در کدامایی فارسی قابل فهمه، نه در اکانومی غربی. قرار جوهره واژگانی که تو این چارچوب مفهومی میچینیم کاملا قرآنی باشه دیگه. میفرماد که رزق رو برای هر کی دوست داشته باشه بست میده. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. لمن یشاء که میاد، من یشاء من تشاء، یعنی بر دوست داشته باشم. اگه بخوام، خدا اگه بخواد، اگر بخواد، اگه نخواست خب نمیده، بست نمیده. پس این کلمه اصلا در اقتصاد، اکانومی و کدامایی قابل فهم نیست. اونا نمیفهمن یعنی چی. اولا رزق مفهومی وجود داره به نام رزق، ثانیا دست کسی است به نام خدا، ثالثا او قبض و بستش میده. یعنی چی این حرفی که میزنی؟ ابراهیم به نمرود فرمود که خدای من کسی است که حیات و ممات دستشه. نمرود دستور داد دو نفر رو از سیاه‌چاله و زندان آوردن بیرون، یکی رو آزاد کرد و یکی رو گفت کشتم. گفت ببین حیات و ممات بشر دست منم هست. این مغلطه رو شما در این حد ببینید. خدا وقتی برای نمرود اینجوری تعریف میشه، میاد خودشو در موضع خدایی اینگونه میبینه. بشر امروز هم میگه یعنی چی؟ بست رزق و قبض رزق دست خداست. من میرم بیشتر تلاش میکنم، سر مردم کلا میذارم، اختلاس چند هزار میلیاردی میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. این حرفا یعنی چی؟ دیگری هم میگه یعنی مثلا خدا خواسته این فرد تونسته رزق زیادی داشته باشه، چند هزار میلیارد اختلاس کنه، چند تا رئیس بانکو بزنه زمین، آبروی اقتصاد جمهوری اسلامی رو ببره، هیچ اقتصاد دیگه نتونه سرش از خفت و خاری بالا بگیره که نظام بانک ربوی و سازوکارهای بورس مبتنی بر قمار این گونه رقم زده بود، چه کار کنه؟ مفهوم نخست قبض و بست رزق، و این قبض و بست رزق رو میگه از آیه های خداست، از نشانی های الهیه. یعنی یکی از راه های شناخت خدا که آدم باید بهش ایمان داشته باشه، ایمان به آیات الهیه. یکی از راه های شناخت خدا این مفهومه که روزی شما رو قبض و بست میکنه. چرا؟ اون چراشو باید پرسید، باید رفت بررسی کرد هر کس در مورد خودش، که شاید ما داریم تنبیه میشیم، شاید اصلا تمتع و تمکن بیشتر درد سر داره. به قول اون شاعر میفرماد که آن کس که توانگرد نمیگرداند، او مصلحت تو از تو بهتر داند. آدم عالم و دانشمند اگه زیاد داشته باشه و زیاد برخوردار باشه، مال براش اشتغال میاره، درد سر درست میکنه. لذا عمده متفکرین، علما، اهل فکر در طول تاریخ با قناعت و سادگی و با حجم منابع مالی محدود زندگی کردن. رزق مالیشون کم بوده اما رزق معرفتیشون زیاد بوده. چون اشاره کردم جلسه گذشته که رزق فقط برخلاف آنچه که امروز اینگونه جا افتاده که منظور ترجمهش میکنم توی متون به روزی، اونم روزی از چی؟ از حیث مادی، که رزق فرد اینه که صبح بره مغازش و کرکرا رو بالا بگشه، بره سر کار، راننده تاکسیه، بره ماشینش رو روشن کنه، شروع کنه. ولی دوستان عزیز، وقتی ما میگیم اللهم ارزقنا توفیق شفاعت الحسین یوم الورود، این که دیگه مادی نیست. اللهم ارزقنا یعنی خدا رزق ما قرار بده شفاعت حسین رو موقع ورود. خب اینجا وقتی شما دعا میکنید که اللهم ارزقنا توفیق جهاد و شهادت فی سبیلک، خدایا جهاد رو رزق من کن، خدایا شهادت رو رزق من کن، این رزق که دیگه به طور مشخص مادی نیست. یک بار رزق شما علم و معرفت، رزق شما همسر مناسب، رزق شما حکومت صالحانه، رزق شما معیشت مناسبه، رزق شما شهادت، رزق شما شفاعت. این که محدود نمیشه به مسائل مالی، این یه گزاری عمیقا فرهنگی است، یه گزاری عمیقا سیاسی است، یه گزاری عمیقا اجتماعیه، یه گزاری ضمناً اقتصادی هم هست. پس مفهوم رزق مفهومی الا و لابد اقتصادی نیست، معیشت مادی صرف نیست. خدایا رزق ما کن شفاعت حسین رو یوم الورود، خدایا رزق ما کن شهادت رو در راه خودت، خدایا رزق ما کن علم و حکمت و معرفت، حکمت و معرفت رو، خدایا رزق ما کن همسر مناسب، فرزند نیکو، حکومت صالح. اصلا فهم این واژه در علم اکانومی صورت نمیگیره. اگر این واژه رو شما بردید در علم اکانومی از کلمه رزق استفاده کردید، میخندن به شما اونجا، اصلا شما مورد تمسخر واقع میشید. رزق یعنی چی در علم اکانومی؟ در کدامایی فارسی یعنی چی؟ رزق در میانه روی معنیش میشه چی؟ در اقتصاد. اما در بیع معنی داره و این از نشانی های خداست. اونجایی که اشاره کردم که شما فرزندتون، کودکتون، برادر خواهرتون رو تنبیه میکنید، تأدیب میکنید، تربیت میکنید، محدودیت و سختی براش در نظر میگیرید تا اصلاح کنه خودش رو، ولی نمیفهمه، لج میکنه، راه خودش رو میره، متوجه نیست که شما کاری که دارید میکنید برای اصلاح خودشه. خدا هم وقتی میاد قبض در واقع رزق میکنه یا بست رزق، یه رزق رو میگیره از دانشمند و عالم، رزق مادی رو میگیره. اگه عالم و دانشمندی باشه، 20 تا کارخونه داشته باشه، 30 تا شرکت و صبح تا شب باید بشینه فقط با وکیلش و با مدیران اون مجموعهش در مورد اینکه نرخ فلان موضوع اومد پایین، دغدغه‌های اینجوری دیگه، بعد دغدغه کارخونه داره ورشکست میشه، سهام اونجا اینجوری شد، حساب بانکی فلان جا اون چکه برگشت، خب این که دیگه نمیتونه بشینه مبانی نظریه فلان حوزه رو در بیاره. یا عالم و دانشمند سالها بعد بره توی جایی که کسی نبینش، دیدید دیگه تو زندگی همه بزرگان فکری در طول تاریخ هست که از جامعه جدا میشن، مدتی میرن یک کناری میشینن در خلوت خودشون، در تنهایی باید قوس کنن، قواسی کنن در اعماق فکر و اندیشه، آنچه که نیاز دارن یه چهاردیواریه، یه میزیه، یه قلم و دفتری، حالا امروز یه کامپیوتری، یک مختصر منابع، یه چهار تا در واقع تیکه نون و غذای محدودی. عملا اگر شما آمدید بست رزق در حوزه فکر و معرفت رو برای عالم دیدید، متقابلا باید قبض رزق از نظر رزق مادی براش صورت بگیره و الا این نابود میشه. حالا به عکس، یک کسی که قراره یک کارخونه رو اداره کنه، فکرش فقط باید بابت این باشه که منابع اولیه رو الان بیارن بدن به کارخونه، کارخونه شروع کنه کار کردن، نون و دونه کارکنان رو پیگیری کنه، مسئله بازار و بازاریابی، تبلیغات، حالا این سازوکار. حالا فکر کنید این رئیس این کارخونه دانشمند باشه. وسط این معاملات و معادلات حالا شروع میکنه فکر کردن. یه 3-4 روزی میخواد یه نظریه رو حل کنه. گیر کرده توی یه معادله پای تابلو نوشته. هر چی هم میان میگن آقا جان ما تو سهاممون تو بورس سقوط کرد. میگه فعلا برید من دارم اینو حل میکنم. خب آقا اون آدمی که قراره بشه رئیس کارخونه، این باید رزق معرفتی و حکمی و علمیش قبض پیدا کنه، رزق مدیریتی و مادیش گسترش پیدا کنه. این حکمت خداست، اینا از آیه های الهیه. منتاش حالا مثلا میخوان طرف همین رو با هم داشته باشه، هم دانشمند باشه، هم وضع زندگیش خیلی خیلی خوب باشه، هم وضع مادیش خیلی خیلی، اینجوری که نمیشه. طرف میخواد هم توی حکومت وزیر باشه، هم عالم و دانشمند باشه، هم ثروتمند. خب نمیشه. اگر قرار شد بری بشی وزیر و مدیر، صبح تا شب باید بری پروژه افتتاح کنی، کمیسیون بری، جلسه بری، مجلس بری، هیئت دولت بری، بازدید مجمع کارخونه بری. شما نمیتونی بنشینی 6 ماه روی یه فرمول کار کنی، نمیتونی. پس اگر بست رزق داشتی، رزق سیاسی، خدا موقعیتی بهت داد که به مردم خدمت کنی و مدیریت کنی، قطعا خدا مجبوره قبض رزق کنه در علم و معرفت، قبض رزق کنه در مسئله معیشتت. اگه فردا را افتادی خودت کارخونه دار بودی، زمنان شدی وزیر و وکیل، خب همه حواست به کارخونه خودته که سقوط نکنه دیگه. خب نمیشه، هرچی سر جای خودش. این قبض و بست بسته به اینه که ما کجاییم. عالمیم، سیاست مداریم، مدیریم، وزیریم، اقتصاددانیم، کارخونه داریم، مغازه داریم، ورزشکاریم. اگر رزقی رو جایی بست داد، در جای دیگرش عملا باید قبض بده و بستش، در واقع اون بست رو نمیتونه تسری بده به بخشای دیگه. اینو ازت میگیره، یک گزاره دیگه بهت میده. علمو ازت میگیره، بست رزق علمی رو بهت مدیریت میده، میشی وزیر و وکیل. اونو ازت میگیره، این امکانو بهت میده که یه مدتی کسی باید کار نداشت باشه، بری بشینه تجربیات تو بنویسی، نظریه علمی بدی. پس این قبض و بست در ادامه آیه وقتی میفرماد که ان الله یبسط الرزق لمن یشا و این از آیات الهی است برای اهل تفکر، اهل تعقل، اهل ایمان، اهل ایقان، این سازوکار رو که شما نمیتونی در علم اکونومی غربی و کدامایی فارسی و اقتصاد عربی تبیینش کنی، این خاص قرآنه. این مفهوم در درون مفاهیم قرآن فهم میشه ولا غیر. مفهوم دوم بی بود. در بی سازوکاری که اشاره کردم این بود که هر قدر شما بست رزق داشته باشید، بست بی دارید. هر قدر قبض رزق داشته باشید، قبض بی دارید. اگر خدا به شما داد، شما هم میتونید برید خرید و فروش کنید باهاش. اگر خدا نداده باشه، شما چجوری میخواد برید خرید و فروش کنید؟ پس بیع اینجا از حیث خرید و فروش این گزاره ها ناظر و قائم به اینه که شما قبلا خدا بهتون داده باشه دیگه. چرخه‌ای که ترسیم کردیم اگه خاطرتون باشه، اون چرخه به ما میداد ابتدا رزق سپس بیع. گفتم این چرخه، جلسه گذشته اشاره کردم که این چرخه در اقتصاد مدرن اکانومی و کدامایی معنی نداره. شما خودتون تولید کننده، اصلا رزق معنی نداره که کسی قرار باشه به شما بده. چشمتون به جای ماوراء این عالم به نام خدا و غیره نیست، چشمتون به دست خودتونه و به کاری که میکنید. قرآن هم داره لیس للانسان الا ما سعا، اما معناش این نیست که اون لیس للانسان الا ما سعا خود بنیاده، صرفا من هرچی خودم تلاش کنم بدون اینکه خدا قبض بده و بست بده رزق رو میتونم عمل کنم. رزق غیر بنیاده، یعنی کسی دیگه ای مبناشه. بی خود بنیاده، بی از سوی منه، اما رزق از سوی خداست. ببینید این چارچوب مفهوم شما میتونید اینو ببریدش در علم اکانومی مدرن، قبول نداره این حرف رو. این در این چارچوب مفهومی برای قرآنه، در درون قرآنه. خب چه شد؟ غیر بنیاده، یعنی مربوط به خداست. رزق مربوط به ماست، بیع. حتی اونجایی که میفرماد در آیه 111 سوره توبه میفرماد که ان الله اشترا، خدا مشتری است، میخره از مؤمن مال و نفس مؤمن رو، اونجا هم فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید. اون مال و نفس رو خدا باید به ما داده باشه، رزق ما کرده باشه، ما بتونیم بفروشیمش. من اگر نفسی نداشته باشم چیو میخوام ببرم به خدا بفروشم؟ خدا چیو میخواد از من بخره وقتی من نفس ندارم؟ من وقتی مردم نفسی دیگه ندارم، چیو میخواد بخره؟ وقتی من مالی ندارم، خدا این چه مالی رو میخواد از من بخره؟ پس اول خدا یک مالی، یک نفسی میده، بعد خودش میاد از من میخرش، به شرطی که من توی مدت کنترل کیفیت کرده باشم، با کیفیت خوبی حفظش کرده باشم، اینو بس داده باشم. لذا در چرخه رزق و بیع، هر قدر رزق بس پیدا کنه، بیع بس پیدا میکنه و دامنش گسترش بده. هر قدر رزق کم بشه، بیع هم کم میشه. حالا شما رزقتون این بوده که بشید عالم پزشکی، یعنی طبیب. به عنوان عالم علم پزشکی رزقتون این بوده که درد جسم و مشکلات بیماری های مردم رو درمان کنید. اگر شما اینجا قدر دونستید، حالا اینجا امکان بیع دارید، میتونید اثر 10 تا بیماری که آمد 5 تاشون بی وضاحت بدن، ویزیتشون که میکنید پول نگیرید. خدا برکت میده به شما. معلمید، معیشت مادیتون تنگه، اما شما تربیت و معرفت میتونید صورت بدید. سیاست مدارید، معیشت مادیتون تنگه، رزقتون تنگه از نظر مادی، ولی رزق قدرت اجتماعی و سیاسی و مناسباتتون بالاست، شما میتونید با ارتباطاتی که دارید مشکل مردم رو حل کنید. حالا شما هیچ کدوم اینا نیستید، نه معلمید، نه پزشکید، نه سیاست ندارید، شما پول زیادی دارید، زمین زیادی دارید، کارخونه زیادی دارید، خدا جاهای دیگه قبض کرده رزق شما رو، اینجا بست داده رزق شما رو. حالا شما میتونید دست کنید جیبتون، کمک کنید به مردم. زلزله اومده، مردم دچار مشکلن، یه کامیون بردارید کالا بفرستید. این چرخه، چرخه ایست که ابتدا خدا بست میده اون رزق رو غیر بنیاده، بعد شما بست میدید خرید و فروش و معاملتون. اگر یه دونش که دست دیگری بود، هی به اون نگاه کردید، به آنچه که خودتون دارید نگاه نکردید، ماشین این خیلی، خونه این، حالا اونم میشینه میگه علم این، دوتاشون میشینن میگن هنر اون، ستاشون میشینن میگن عجب اون در موقعیت و قدرتیست. بشر هر چی بهش بدی بازم کمه، میگه من به جای اون بشم وزیر، بعد که شدم وزیر ضمناً موقعیت علمی و فکری من حفظ کنم، وضع مالی من خوب باشه. آقا خب نمیشه، مگر ممکنه در 24 ساعت به عنوان وزیر تو 18 ساعت این ورانور باشی کار کنی، ضمناً بیا بشینی کار فکری هم کنی؟ 18 ساعت طول میکشه، توی موضوعی عمیق میشی، عمیق میشی، عمیق میشی، عمیق میشی، تازه به تای حل اون فرمول نمیرسی. چطور ممکنه تو بعد چپ بری راست بیای، از این جلسه به اون جلسه، ضمناً آدم دانشگاهی و دانشمندم باشی؟ خب نمیشه، جمع نمیشه. ما راضی و قانع به اون جایی که هستیم نیستیم، چون اون جایی که هستیم رو درست انتخاب نکردیم. یکی میگه آقا من نمیخوام دانشمند باشم، نمیخوام مقام سیاسی داشته باشم، نمیخوام مقام فلان و فلان، من میخوام پول داشته باشم. خب باش، بردم بالا پول. اون میگه آقا من پول و اینا رو نمیخوام، میخوام بیام دنبال علم، ولی از راه علم میخوام به پول برسم. نمیشه، از راه علم نمیشه به پول رسید. هر وقت علم رو بازاری کردید، خواستید از راه علم به پول برسید، علم رو به انحطاط میکشونید. آقا میخوام بیام دنبال هنر که از راه هنر مشهور بشم، خواننده و هنرپیشه بشم، مشهور بشم و پولدار. آقا وقتی آمدی هنر رو آلوده کردی، یعنی از راه هنر آمدی به پول برسی، هنر رو به لجن کشیدی. آقا من میخوام ورزشکار بشم، جوانمردی و فتووت به درک، خب ورزشکار بشم، مشهور بشم، تو زمین 90 دقیقه بدوم، ازم امضا بگیرن، پولدار بشم، ماشین مثلا 500 میلیونی سوار بشم. آقا اینجا شما آمده بودی برید دنبال بازار اقتصاد و معیشت مادی و رزق مادی شما بست پیدا کنه، شما آمدی از راه ورزش میخوای به این برسی، شما ورزش رو داری به لجن میکشی. لذا هر کی خواست از راه علم به ثروت مادی برسه، علم رو به لجن کشیده. هر کی خواست از راه هنر به ثروت مادی و بست رزق مادی برسه، هنر رو به لجن کشیده. اونی که خواسته از راه ورزش به ثروت مادی برسه، ثروت ورزش رو به لجن کشیده. و به عکس، هر کی رفته اول ثروت مادی به دست آورده، زد و بند کرده، حالا از این راه آمده هنرمند بشه. باور نمی‌کنید انقدر فیلم در نظام سینمایی جمهوری اسلامی ساخته میشه که طرف تیراهم فروش بوده، وضع مالیش خوب بوده، پسرش خارج اومده، حالا خواسته پسرش رو بکنه سوپر استار، پول گذاشته پسرش فیلم بازی کنه، پول گذاشته فیلمنامه نوشتن، پول گذاشته هنرپیشه رو خریده، پول گذاشته، پول با پول میخواد حالا هنرمند کنه بچه‌شو. بابا مگه میشه پسرش بشه داستین آفلند با پول؟ امکان پذیره مگه؟ پول میذارن میرن مدرک میخرن. آقا پول میگذاری میری مدرک میخری، معناش این نیست که علم رو هم میتونی بخری. اینجاست که بهت میگن آقای لیسانس، آقای فوق لیسانس، آقای دکتر، آقای فوق دکترا سواد نداری. تو همون حد و رنج تیراهن فروشیت، آقا جان بمون با عزت، با شوکت، با منش و شخصیت، با بزرگواری خاص یک تاجر، یک آدم بازاری. شما نیا با پولی که در آوردی هنر رو بخر، ورزش رو بخر، سیاست رو بخر، علم رو بخر. علم که به مدرک نیست. بازار مکاره، کلاس های کنکور، کلاس های نمیدونم کذا، کلاس های کذا، اینا از باب مسخره است. پس مشخص کنیم کجا هستیم. هر جا هم اقتضای خودشو داره. اقتضای ثروتمند مالی شدن جمع نمیشه با اقتضای عالم شدن، اقتضای عالم شدن جمع نمیشه با تکاثر ثروت مادی. دوتاش در سیاست قابل جمع نیست، ستاش در جای دیگه قابل جمع نیست. شما ببینید بنیانگذار جمهوری اسلامی چقدر ساده زندگی میکرد. این یک درسه، اون یک سیره عملیست. معناش اینه که منی که اینجا به عنوان رهبر این مملکت نشستم، نمیتونم همزمان 5 تا کارخونه هم داشته باشم، نمیتونم همزمان درگیر 1001 مسئله دیگه هم باشم. نه، اقتضای این کار، خدا آمده رزق و روزی، به قول عوام رزق و روزی سیاسی منو اینجوری رقم زده که من بشم امام جامعه، رهبر مسلمی. جاهای دیگه خواهی نخواهی به قبض میرسه. حالا اون یکی میگه آقا به ثروت مادی رسیدیم، خدا خواسته ما به بست رزق مادی برسیم، آمده در علم دامنه کار ما رو محدود کرد. نفر سوم میگه خدا خواسته که ما دامنه علم وسیع داشته باشیم، فکر بیشتر به ما بده، حکمت بیشتر به ما بده، ولی آمده از ما توان مالی رو گرفته، توان مدیریت رو گرفته. همه رو با هم نخواهیم. این مفهوم قبض و بست رو بفهمیم، اون موقع قرآن رو فهمیدیم. لذا می فرماد این از آیه های الهیه، از آیات الهیست، از نشانی های خداست. دیدید که یک جزءش کاملا در فضای غیر بنیاد بود، یعنی کلمه رزق، یک جزءش خود بنیاد بود در حوزه بیع. و این چارچوب مفهومی که میبینید داره شکل میگیره، این اصلا و اساسا در اون سه حوزه علم دیگه، یعنی علم کدامایی، علم اکانومی، علم اقتصاد، قابل تعبیر نیست. این فقط خاص بیع قرآنی. دو مفهوم دیگه به تبع این شکل میگیره، به اونا میگیم مفاهیم تابع. مفاهیم اصلی رزق و بیع، مفاهیم تابع مفاهیمی است که به تبع این دو تا به وجود میاد. اولیش انفاق و دومیش برکت. یعنی سازوکار چطور تعریف میکنیم؟ این گونه که ما وقتی به رزقی رسیدیم، خدا
گزاره رو برای ما رزق کرد، علمی به ما داد، حکومتی به ما داد، توان مالی به ما داد، فرزند نیکویی داد، همسر نیکویی داد، رزق ما کرد. به تبع این سازوکارها انفاق صورت میگیره. تا ما به علم رسیدیم باید بتونیم این علم رو زمینه انفاقش رو فراهم کنیم. تا ما به توان مالی رسیدیم باید بتونیم به سازوکاری برسیم که اون توان مالی رو انفاق کنیم. اشاره کردم جلسه گذشته که تاکید میکرد تنفقو مما تحبون، تنفقو مما تحبون، اونی رو انفاق کنید که خیلی دوست دارید. مفهوم دوم در این مسیر مفهوم برکته. در مفهوم برکت ما زمانی که انفاق کنیم خدا به ما برکت میده. مفهوم انفاق مفهومی است خود بنیاد، یعنی ما انفاق میکنیم. مفهوم برکت غیر بنیاده، مربوط به خداست، خدا برکت میده. قدیم وقتی که شما به این مغازه ها میرفتید کالایی میخریدید، پولش رو که میدادید صاحب مغازه میگفت خدا بده برکت. از تاکسی پیاده میشدید، کرایه تاکسی رو میدادید، میگفتش که خدا بده برکت. امروز این کلمه ها توی نسل شما گم شده تو جامعه. کسی دیگه خدا بده برکت رو اصلا، چون مگه اعتقاد داریم برکت مال خداست؟ در گزاره قبلی رزق غیر بنیاد بود، مال خدا بود. بی که مال ما بود خود بنیاد بود. یعنی اول خدا رزق میداد، ما امکان بی پیدا میکردیم. در اینجا جاشون عوض میشه. اول ما انفاق میکنیم، یعنی خود بنیاده، بنیادش بر ماست. متقابلا خدا برکت میده. بعد هر قدر ما انفاق کنیم خدا برکت میده، دوباره امکان انفاق بیشتر پیش میاد، خدا برکت میده. اینا ربط و ارتباط دارن. خاطرتون هست بارها اشاره کردم که در قرآن دوالیسم داریم، نه مبتنی بر نگاه ارسطویی حد وسط، نگاه نیکوماخوسی ارسطو که همه گزاره ها رو حد وسط میگیره، یه افراط و تفریط براش قائله. این در قرآن با چارچوب نظری قرآن در تعارضه. قرآن عموما این گونه است که صفر و صده. صفر و صدیه، یعنی این چرخه رو که میبینید تو خیلی گزاره ها صادقه. شما اینجا میبینید که رزقیست و بیعی، رزق میده، حالا ما بیع صورت میدیم. متقابلا انفاقیست و برکتی. اگر رزقی داد ما خوب بیع صورت دادیم، رزق بعدی. این چرخه صورت میگیره، حد وسط هم نداره. در بخش دوم باز بین خدا و ما انفاق میکنیم، خدا به اون انفاق ما برکت میده، برکت میده. عملا از این سازوکار ما به چی میرسیم؟ اون سازوکار دوالیسم ثنویتی که گفتم در قرآن وجود داره. منتهی مراتب تفاوتش با ثنویت غربی، ثنویت ین و یانگ چینی ها در اینه که اونجا هر دو سهم مساوی و مطلق دارن. ما در توحیدمون همواره نگاهمون به یکی از این دوتاست. یعنی ما ناظر به رزق حرف میزنیم، بیع خودمون رو در حاشیه میگیریم. در ین و یانگ چینی گزاره ها ارزش هماندازه دارند، یعنی زن و مرد، شب و روز، خوب و بد، زشتی و زیبایی، اینها هم سطح همن، هیچ کدوم بر دیگری رجحان ندارن، برتری ندارن. ثنویت و تضادی که در ین و یانگ چینی وجود داره به عنوان اساس عالم، اون هر دوتا مطلقاً ضروری هن از حیث های مختلف، هیچ کدوم محوری نیستن. اما در توحید شق مربوط به خدا محوریست، شق مربوط به مخلوقات در حاشیه تعریف میشه، به این معنا که رزق خدا، رزقی که خدا میده، بی از سوی ما. وقتی ما نگاه موحدانه داریم به عالم، نگاه توحیدی داریم، اول نگاه میکنیم ببینیم رزقمون چی بوده. امروز شما به عنوان دانشجوی علم استراتژی، رزق و روزیتون در مثلا اقتصاد استراتژیک، روزیتون این بوده. تا یک سال قبلم که بیاد نمیدونستید که قرار عمرتون، وقتتون امروز صرف چه گزاره‌ای بشه. خدا چی روزی کرده برای شما؟ هر قدرم خدا داده باشه ما میتونیم به شما بدیم. ما که نمیتونیم خلق کنیم حرف جدید، بلکه باید خدا بده تا این به شما منتقل بشه. اون رزق صورت میگیره، متقابلا شما امکان بیع دارید. حالا این حرف رو برید جایی معامله علمی کنید که آقا اکانومی هست و اقتصادی هست و بیعی هست و کدامایی هست و سازوکارش اینه و هرم نیازهای مازلو اون بوده، بعد ما هرم نیازهای دنیوی باید داشته باشیم، هرم نیازهای اخروی باید داشته باشیم، اینا رو اینجوری ترسیم کنیم، بعد کی گفته نیازها نامحدوده، بعد از دم همینجوری میچینید میرید جلو. اینطوری که در این چرخه میبینیم که یک دوره انفاق خود بنیاده، برکت غیر بنیاده. این دوتا مفهوم هم عمیقاً دینی هستن. حالا نکته کلیدیمون اینه، در قبض و بست انفاق اگر ما بست رزق داشتیم، بست بیع داریم و بست انفاق. اگر خدا به ما بیشتر رزق بده، ما بیشتر امکان انفاق داریم. خدا بیاد بیشتر به من مطلب علمی بده، من میتونم این مطلب علمی که دیگه به جانم بسته است و حاصل عمرمه، مثلا خیلی دوستش دارم، بیام اینو انفاق کنم. حالا اگر خدا نداده باشه مطلب علمی، خب چه چیزی رو ما باید بیام انفاق کنیم وقتی نداریم؟ منتهاش تنفق ما توهب بود. مالی که بیشتر دوست دارید، امکانی که بیشتر دوست دارید، انفاق کنید در راه خدا. اون نفقه هر قدر بست انفاق صورت بگیره، بست برکت صورت میگیره. که میگه شما وقتی انفاق میکنید به مسابه کاشتن دانه است که یه دونه دانه میکارید، چطور یه خوشه گندم میاد بالا، 7 تا 8 تا 9 تا خوشه است، تو خوشه دونه است، هر کدومش بعداً به 100 تا تبدیل میشه. قیدی که قرآن میاره تشبیه میکنه به اون کشتن، به اصطلاح کشت گندم دیگه. یه دانه رو میکارید میاد یه خوشه میشه 7 تا 8 تا 9 تا، بعد هر کدومش 100 تا. پس بست رزق، بست انفاق، بست انفاق، بست برکت. چرخه انفاق و برکت هم از این زاویه. این دوتا مفهوم که تابع بودن، در کنار اون دوتا مفهوم اصلی وقتی کنار هم قرار بگیرن، چرخه رزق و برکت به وجود میاد. در چرخه رزق و برکت، در شماره 1، اول خدا رزق به ما میده. یه رزق به ما میده، ما در واقع به یک روزی رسیدیم. در معیشت، در سیاست، در اجتماع، در فکر، علم، در هر گزاره‌ای، در خانواده، در حکومت، در فرزند. این رزق اگر فکر کردیم که امکان انفاق داره و تنفقوم ما توهبون صورت دادیم، با پس زمینه انفاق رفتیم بیع و خرید و فروش صورت دادیم. در حالت دوم تفکر ما از رزق منتج میشه به مفهومی به نام بیع، میخوام به مفهومی به نام انفاق، میخوام انفاق کنیم. وقتی که نیت ما این بود که حالا خدا هر چی به ما داده ما بریم انفاق کنیم، این گزاره انفاق اگر در پس نگاه ما بود، با این نگاه میریم کار بیع و به قول امروزی‌ها کار اقتصادی میکنیم. یعنی فکر میکنید مردمی که الان تلاش اقتصادی میکنن نگاهشون اینه که خدایا رزق ما کن، رزق ما کردی، ما میخوام بریم انفاق کنیم، معامله ای که میخوایم صورت بدیم معامله انفاقه؟ نیست متاسفانه این فرهنگ، چون علم اکونومی غربی چنین نگاهی نداره، کدامایی فارسی چنین نگاهی نداره. ما اینقدر از قرآن در سطح زندگی و سبک زندگیمون دوریم که صبح که از خونه میایم بیرون بسم الله الرحمن الرحیم خدایا پامو میذارم توی کوچه توی خیابون میرم دنبال رزق و روزی فکری علمی سیاسی اجتماعی معیشتی مادی و غیره، بیا به من رزق بده، بست رزق بده، من هر چی بیشتر بدی بیشتر برم انفاق کنم. خب این انفاق رو تو چه قالبی صورت میدیم؟ تو قالب بیع، همون گزاره خرید و فروش. ببینید این فکر و فرهنگ اگه شکل بگیره تمام مشکلات اقتصادی بشر که حل میشه، تمام مشکلات فرهنگی بشر هم حل میشه. چرا ما مشکل فرهنگی و سیاسی داریم؟ چون مردم در عرصه اقتصادی نگاهشون اینه که مثل گرگ باید همدیگه رو بدرن، باید مثل روباه سر همدیگه کلا بگذارن، 99% بیان حق خودشون رو از 1% مطالبه کنن در جنبش وال استریت، جایی که علم پیچیده‌ای بوده به نام علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، اکانومی، اکانومیک ساینس، اما امروز به بن‌بست رسیده و تبعات فرهنگی، تبعات سیاسی به وجود آورده، جنگ‌ها به وجود اومده. چرا مثل گرگ، گله گرگ‌ها دیدید در این فیلم‌های مستند، در زمستان سرد پر برف وقتی دسته‌ای گرگ‌ها می‌ریزن سر یک شکاری، یک گوزنی، یک آهوی، یک حیوانی؟ ببینید از هر سو مثل گله‌ای گرگ، از ناتو تا عربستان و قطر، اونجا آمریکا و اروپا، ترکیه، اسرائیل، همه با هم ریختن سر سوریه. چرا؟ چون مشکل اقتصادی داره غرب. بعد اونجا حمله کنه، به ایران حمله کنه، به پاکستان حمله کنه، به افغانستان حمله کنه، حکومت دست نشانده در عربستان بگذاره، منابع محدود یعنی نفت رو ببره برای نیازهای نامحدود خودشون. But she won't have them here with the sloughs in charge. تمام آنچه که شما صحنه نظامی جهان، مناسبات و سیاست بین الملل و روابط بین الملل، حقوق بین الملل، اقتصاد بین الملل و هر آنچه گزاره دیگه تو این زمینه تعریف میکنید، به دلیل اینکه بشر قائل و ناظر نیست به این نکته که آقا رزقی دارم دست خداست و اگر داد من انفاقش میکنم، حالا بیعی که صورت بگیره دیگه اونجا از این به بعدش دست خداست. بشر چون عین همون کودکی که ابتدا عرض کردم، وقتی تنبیهی در موردش صورت میگیره، تأدیب و تربیتی صورت میگیره، فکر میکنه که داره راه میانبر میره، والدینش اشتباه میکنن. بشر هم فکر میکنه خدا داره اشتباه میکنه. نه، خدا داره اشتباه میکنه. این جنگهایی که راه میندازی، این دست تو جیب دیگران که میکنی، این چپاول و غارتی که میکنی، این خونریزی و کشتاری که صورت میدی، برای منافع خودشون میان ملت ها رو چند تیره و چند در واقع حزبی و چند گروهی میکنن، به این اختلاف ها میدمن، همه رو میندازن به جون هم دیگه، تفرقه بیانداز و حکومت کن تا منابع محدود برسه به نیازهای نامحدود اونا، با وجودی که غارت کردن جهان رو هنوز نیازهای نامحدودشون تامین نشده. جوان دانشجو حواست باشه، اینا 400 سال ریختن پوست کله سرخپوستا رو کندن، جای درست کردن به نام آمریکا، پوست کله مردم جایی رو کندن که اسمش رو گذاشتن امروز استرالیا، منابع اینا رو بردن، هند رو اسارش رو تو 150 سال مکیدن، چین رو تو اونجایی که قیام واکسرها و قیام مشزنها بود توی مسئله تنباکو و موارد دیگه نابود کردن، آفریقا رو غارت کردن، مردم آفریقا رو به بردگی بردن توی ایالات متحده و هر سیاه‌پوست امروز شما تو آمریکا می‌بینید این اجدادش به بردگی رفت تو آمریکای 200 سال پیش. تمدنی درست کردن که از هر 4-5 قاره اساره رو کشیدن ریختن اونجا، باز هم جنبش 99% اونجا به وجود میاد. زمین ها رو گرفتن، پوست کله ملت ها رو کردن، منابع آسیا و آفریقا و آمریکا رو غارت کردن، آمریکای لاتین رو. هنوز هم مردم کف خیابون میگن ما 99% هستیم در مقابل 1%. پس چی شد این تعریف علم اقتصاد؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. آفریقا غارت نشد، آسیا غارت نشد، استرالیا غارت نشد، آمریکای لاتین غارت نشد. پس چرا هنوز انگلیس و آمریکا گرسنه‌اند؟ چرا آمریکا 16 تریلیون دلار بدهی داره؟ ایها الناس، باید شست این مدارک علم اقتصاد رو که تو دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ارائه میشه. باید این کتاب‌ها رو آتیش زد ریخت بیرون. جواب نداده. 400 ساله منابع رو از سراسر عالم غارت کردن، بردن توی آمریکا و انگلیس، به نتیجه نرسیده. 1%، 99% رو حقشون رو خورده. و اگر قرار مشکل سیاسی، مشکل اجتماعی، مشکل اقتصادی، مشکل معیشتی، مشکل نظامی و غیره حل بشه، بشر باید برگرده به این بنمایه ها و تعریف هایی که اینجا میبینید. خب اینو چطور میتونیم حلش کنیم؟ سازوکار اصلی اینه: اگر شما باور داشتید که رزقتون دست خداست و این رزقتون رو انفاق میکنید، حالا با بنمایه فرهنگی انفاق میاید بیع و معامله صورت میدید. خدایا مالی دادی، میخوام برم خرید و فروش کنم، رزق و روزی مادی من تامین بشه، اما نیتم انفاقه. از اینکه راننده تاکسی ام، سبزی فروشم، بقالی دارم، کارخونه دارم، استاد دانشگاه هستم، پلیسم، قاضیم، من اصلا هر چی که به من رزق دادی از مادی و معنوی و فکری و فرهنگی و روابط و مناسبات و اینها، من اینو میخوام انفاق کنم. حالا میبرم در چارچوب مسائل اجتماعی و اداری بی رو باهاش صورت میدم. خدا به چنین نگاهی برکت میده، یعنی گام چهارو برکت. برکت و رزق مربوط به خداست، یعنی غیر بنیاده بند 4 و بند 1. بند 2 و بند 3 یعنی انفاق و بیع خود بنیاده. یک چهارچوب مفهومی چهار وجهی داریم الان: رزق، انفاق گام سوم، بیع گام چهارم، برکت. اگر این چرخه رو بشر مد نظر داشته باشه در زندگی شخصیش، اجتماعیش و اداریش و حکومتی و جهانیش، دوستان عزیز، اون جامعه جامعه ایست که بهش میگیم جامعه مهدوی، بهش میگیم جامعه هجری. در چنین جامعه ای جنگی رخ نخواهد داد. در چنین جامعه ای مشکل فرهنگی وجود نخواهد داشت. در چنین جامعه ای رستگاری انسان ها قطعی است. در چنین جامعه ای مشکلی وجود نداره. مگر نگفتن تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود؟ برکت یعنی چی؟ کی تعریف برکت رو میدونه؟ برکت یعنی چی؟ همه تعریف ها رو ول کنید، سادش اینه که هر چی ورداره تمام نمیشه. برکت این گزار است که از حیث کمی و کیفی، کمی و کیفی، آنچه رزقتون شده هر چی ازش استفاده کنید تمام نمیشه. کمن و کیف، کیفیتش میشه علم. انفاق کنید، خدا برکت میده به اون علمتون. هر چی میگه تمام نمیشه. کمن مسائل معیشتی و مادی اقتصادی، شما بدید در راه خدا، انفاق کنید، او اینقدر برکت میده که تمام نمیشه. شما در سازوکار اقتصاد مدرن اگر 2010 از پولتون برداشتید کم میشه. اگر نیم ساعت از وقت عمرتون رو گذاشتید برای کسی، نیم ساعت از عمرتون کم شده. خدا اونجا به عمر برکت میده، اونجا به مال برکت میده، به علم برکت میده. یعنی هر چی برداری تمام نمیشه. حالا از دنیا میری، یه عمر با برکت. چطور عمر با برکت؟ آقا نام نیکی ازت میمانه که هر چه میکنی انگار بین این مردم در حیات مادی هستی و داره ثواب برات ثبت میشه. ابو عبدالله چنان نام نیک این انسان مانده در حریت و آزادگی که تا آخر عالم انگار این بین ماها حیات مادی داره و فقط داره براش حسنات نوشته میشه. انبیا، ائمه، علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، برکت نام نیک و عمر، برکت حکومت، برکت معیشت، برکت فرزند صالح، برکت همسر خوب، برکت علم و فکر و معرفت، انفاق کنید، برکت میدن، خودش قید کرده. منتهی مراتب دو گزاره چهارم و اول، خدا بنیاده، غیر بنیاده، یعنی با ما نیست، دست خداست، برکت دست خداست، رزق هم دست خداست. اما دو گزاره دوم و سوم خود بنیاده، خدا که تضمینیه، یعنی رزق خدا و برکت خدا تضمین شده است. چه گزاره تضمین نشده؟ انفاق از سوی ما و بیع مناسب از سوی ما. پس چهار کلید واژه داریم اینجا که این چهار چارچوب مفهومی ما رو شکل داد. این چارچوب مفهومی الان به ما چارچوب نظری داره میده. چارچوب نظری یعنی یک بنیان نظری به ما داد که این بنیان نظری و تئوریک مبنای علمی است به نام علم بیع. با این شما دیدید اشاره اجمالی کردم، ساختار سیاست تغییر میکنه، ساختار مناسبات و روابط بین انسانها تغییر میکنه، نظام اجتماعی زیر و رو میشه، حکومت دگرگون میشه، مسائل فرهنگی تحت تاثیر قرار میگیره. مشروط بر این که بدانیم رزقی است و بیعی، انفاقی است و برکتی، و این چرخه و سیکل در مورد تک تک ما صادقه. نظم عالم رو نمیتونیم به هم بزنیم، نظم عالم اینه: حق، نظم، حق، عدل، نظم، حسن. گفتیم گزاره است به نام نور، اونجایی که نور حقه، اونجایی که حق یه جاییه، اونجایی که حقه، هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم یعنی عدل. بپذیریم که هر چیزی سر جای خودش قرار بدیم یعنی عدل. نظم یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خودش. حسن دیدن هر چیزی سر جای خودش. این سر جای خودش، این نوره، قرآن دیگه، الله نور السماوات والارض، خدا نوریست که این خدایی که نوره، این حرفش، این چرخه و این سیکل اگر فهم شد، هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادیم یعنی سر این نظم پایه و پولادینی که اینجا مطرحه. اگر این نظم رقم خورد چه اتفاقی میفته؟ مشکلات بشر فرهنگی، فکری، اجتماعی و غیره، معیشتی و سایر مواردش حل میشه. چرا؟ چون خدا برکت میده و دیگه این تعریف علم اکونومی میره زیر سوال. تخصیص بهینه منابع محدود نیازهای نامحدود. هر قدر بشر نیاز داشته باشه خدا برکت میده، و وقتی برکت داد به زمین، برکت داد به آسمان، برکت داد به عمر، برکت داد به فکر، برکت داد به هر گزاره‌ای که در اختیار و در دست شماست، نیازها پوشش پیدا میکنه، تأمین میشه. به نظم الهی نمیتونیم بتازیم، خودمون رو نابود میکنیم. نظمی که ایجاد کرده در مناسبات طبیعت اینه که دمای اطراف من اگر 50 درجه آمد زیر صفر یا 50 درجه رفت بالای صفر، من نابود میشم. حالا من بخوام با این نظم طبیعت برخورد کنم، خب من نابود میشم. طبیعت و جسم و ظرفیت من اینه که نمیتونم از یه فاصله 2 متری بیشتر بپرم. رفتم از بالای برج مثلا 30 طبقه پریدم پایین، خب دست و پای من میشکنه، نابود میشم. من نمیتونم به جنگ طبیعت از این حیث برم، محدودیت هایی که دارم. حالا بشر فکر میکنه اساره طبیعت رو بکشه، طبیعت رو نابود کنه، گیاهان و جانوران رو از بین ببره، تکنولوژی رو اینجوری بس بده، تمام آنچه که در پهنه گیتی هست رو نابود کنه برای اینکه بتونه به متامع خودش برسه. در چرخه اصلی این سازوکار هیچ تغییری به وجود نمیاد. تا بشر بر نگرده به این سیکل و مؤمن نشه به این چرخه، همونطوری که فرمود که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، این از آیه های الهی و نشانی های الهی است. اگر اون گزاره اول شماره یکش رو نگیریم، آیه و نشانی الهی، انفاق که 150-160 بار آمده بود انفاق کنید، تازه تنفقوم ما توهبون، لن تنال البر حتی تنفقوم ما توهبون، و گام بعد از اون بیعی که صورت میدیم ناظر به رزق و در واقع انفاق باشه. چنین بیعی که انجام دادیم حتما خدا برکت میده و اگر جامعه ای به برکت رسید معنی نداره دیگه تامین نیازهای نامحدود از طریق منابع محدود. کلمه برکت مکرر در قرآن آمده، تعدادش هم بسیار زیاده، با معانی مختلف آمده. خب از اون ریشه که نگاه کنیم، کلمه مبارک و در واقع برکات و تبریک و از این دست موارد هم خانواده این هستن. نکته کلیدی که مد نظر ماست در این مجموعه اینه، تبارک الله رو مدام تکرار میکنه که خدا مبارک و برکت زاست، تبارک الله. خیلی این تکرار میشه. مکه مبارکه، قرآن مبارکه، باران با برکت، مریم مبارکه، شب با برکت که قرآن نازل شده، فلسطین رو میگیره سرزمین با برکت که خب اخیراً به دلیل ظلم و کفری که اونجا داره صورت میگیره برکت از اونجا رفته و بحران آب دارن. اصل حرف ما در برکت که اشاره کردم، هرچه از اون به اصطلاح برگیری تمام نمیشه، ازدیاد کیفی و کمی رزق، عمر، مال و هر گزاره دیگه، کیفی و کمی که هرچی ازش به اصطلاح بهره بگیری کم نمیشه، ریشش در آیه 96 سوره اعراف. گزاره کلیدی که مد نظر ماست در آیه 96 سوره اعراف اینه که اگر مردم شهرها ایمان می آوردن و تقوا داشتن، قطعا برکاتی از آسمان و زمین به اصطلاح براشون می گشودیم. اما خب متاسفانه چون کفر و ظلم صورت میگیره، پس ما اونا رو به دستاورداشون ازشون میگیریم. خوب دقت کنید، این اهل قرا که میگه، قریه، شهر، روستا، اگر چنین مردمی که اهل روستا، اهل شهر، اهل این نظام اجتماعی مشخصی هستن، ایمان میآوردن، اگر ایمان می آوردند آمنو و تقوا می ورزیدند، در واقع مفتاح فت می کردیم، می گوشودیم، مفتاحی که صورت می گرفت گوشوده می شد، به روی اینها برکات جمع می بنده، یعنی در واقع این سازوکار رو میاره. برکت من از سماء و الارض، از آسمان و زمین برشون گشوده میشد و روانه میشد. لذا پیش شرط این چرخه رزق به انفاق، به بی، به برکت، پیش شرطش دو مفهومه. این که اهل یک جامعه، اهل یک روستایی، اهل یک خانواده، اهل یک شهری ایمان داشته باشن، سپس تقوا بورزن، از آسمان و زمین برکت رو بر اینها جاری میکنه. آیه 96 سوره اعراف به ما نشون میده که میتونیم به مرحله برسیم در اثر ایمان و تقوا که هرچه برگیریم دیگه گزارهای اطرافمون در اون حوزه تخصصی خودمون تمام نشه. اگه اهل علمیم، اگه اهل معیشت و اقتصادیم، اگه اهل سیاستیم، اگه اهل مدیریتیم، اگه هر گزارهی که داریم، پیش نیاز خورد. وقتی پیش نیاز میخوره یعنی کار دشوار میشه. باید ایمان داشت و باید تقوا ورزید. تقوا ورزی این بود که خودمون از چشم خدا ببینیم، خیشتن پایی، خودمون از چشم خدا ببینیم. من زمانی میتونم خودم از چشم خدا ببینم که ایمان به خدا داشته باشم. ایمانم هفتا متعلق داشت، متعلق های سبعه در گزاره ایمان و بعد هم خود سازوکار تقوا. خیلی مسئله است. اگر توده جمعیت یک روستا یا شهر ایمان داشتن و تقوا ورزیدن، می گشاید به روی آنها از آسمان و زمین برکات. اینجا دیگه از سطح فردی رزق و انفاق و بیع و برکت خارج میشه، گزاره میشه اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام یک شهر، یک تمدن، یک جامعه کلان، نظام بشری. اما خب قید ولکن میاره دیگه، ولکن، ولی متاسفانه که اینها تکذیب میکنن، مشکل ایجاد میکنن، ظلم میکنن و مسائل دیگه‌ای دارن، نتیجه اینه که نمیرسن، محقق نمیشه. ما در شورش علیه طمع، علیه حرص، علیه ولع بهتره که به امید بپردازیم، امید به این که خدا رزق ما رو بسط بده. البته تعریف کنیم در کدوم حوزه. ممکنه رزق یک کسی فقط همسر خوبه، بعضی از این خانوم ها هستن خواستگار براشون میاد، هم خودشون میخوان استاد دانشگاه باشن، خودشون این درجه علمی بالا، هم میخوان شوهرشون از بر معیشت خیلی کلاس بالایی داشته باشه، هم میخوان شوهرشون ضمناً عالم هم باشه، ضمناً هنرمند هم باشه، ضمناً مقام حکومتی هم باشه. خب خانم این ویژگی‌ها جمع نمیشه در یک کسی. بعدم خود شما مگه با این شرایط کاری و زیستی و تحصیلی و غرزاله که داری، خود شما فردا همسر مناسبی برای اون مرد هستی؟ شما میخوای بشی استاد دانشگاه، قرار شد که یه سازوکار دیگه‌ای در نظام زندگی اجتماعی و غیره باشه. نتیجه نه، اینگونه از خدا بخوایم که خدایا رزق ما رو درست قرار بده. آقایی که همسر خوبی میخواد داشته باشه، دعا میکنه که خدا همسر خوبی رزقش کنه، خودش هم باید شرایط و لیاقت مناسب رو داشته باشه. نمیتونه که انتظار داشته باشه خدا این رو بهش بده ولی خودش رو لایق نکنه. اگر طلب علم صورت میگیره، همیشه به دوستانی که میان برای مشورت گفتم اگر میخواید زندگی علمی تا آخر عمرتون داشته باشید، باید با زی طلبگی زندگی کنید. زی طلبگی زیست ساده است، با ریخت و پاش و با زرق و برق در زندگی مادی آدم نمیتونه کار علمی کنه. زندگی علمی الا و لابد باید سبک باشه، در حد متعارف و مشخص. اگر درگیر مناسبات سیاسی میشوید برای مصادر حکومتی پست و مقام بگیرید، اونم لزوما نباید کارخونه دار باشید. شما دیدید بعضیا توی حکومت کارخونه داشتن، شرکتی داشتن، چقدر تحت فشارن، هر چند روز یک بار توی رسانه‌ها در موردشون نوشته میشه که اینا پولشون چقدر، ثروتشون چقدر، خمسشو دادن، زکاتشو دادن، ندادن، ای چرا به تو نزدیک شدی، آدم چرا ثروتمنده. جمع نمیشه. حتی اگر خیلی هم شما آدم حزب اللهی و متدین و اهل قرآن و اهل خمس و زکاتی باشید، همین که ثروتمندید، رفتید شدید مدیر کل و وزیر و وکیل، برای خودتون و برای جناح سیاسیتون دردسر درست میکنید. جناح سیاسیتون باید هی پاسخگو بشه. خب آقا شما کارخونه دار خوبی هستی، شرکت دار خوبی هستی، پولدار خوبی هستی، میدون شما یه جای دیگه است. این میدون جمع نمیشه با وزارت، جمع نمیشه با وکالت تو مجلس، جمع نمیشه با استادی دانشگاه. هر چی سر جای خودش. از خدا طلب رزق میکنیم، سر جای خودش طلب کنیم. خدایا به من علم و حکمت عطا کن. البته در مسائل مادی دستم جلوی کسی دراز نباشه، در حد همون کفاف و عفاف کفایت کن. یه چهارچرخه محدود، یه چهاردیواری محدود، حالا به ما که نداده، شما حالا اقل اینجوری دعا کنید. محدود. اگر نیتتون مصدر حکومتی بود، وزارت و وکالت بود، در خودتون توان مدیریتی دیدید، باز اونجا باید سبک زندگی کنید. وامدار کسی نباشید، درد سر درست میکنید برای خودتون و دیگران. اگر مسئلتون هنره، هنر هم باید با تسکیه صورت بگیره. آدمی که وارد هنر میشه که از راه هنر پولدار بشه و مشهور بشه، از راه ورزش پولدار بشه و مشهور بشه، از راه دانشگاه و استادی دانشگاه پولدار بشه و مثلا مشهور بشه، از راه پست و مقام حکومتی پولدار بشه و مشهور بشه، این میخواسته پولدار بشه، اشتباه رفته، از راههای دیگه‌ای رفته، هم خودش رو هلاک میکنه و نابود میکنه، هم آبروی اون حوزه ها رو میبره، آبروی ورزش، آبروی هنر، آبروی علم، آبروی سیاست. خیلی دنبال مسئله معیشت، چون میخواد پولدار بشه، چه کار داری به مصادر قدرت، چه کار داری به هنر، چه کار داری به علم؟ بپذیریم و بدانیم که ایمان داشته باشیم که رزق ما دست خداست، او قبض و بستش میده. سپس نیتمون این باشه که در هر حوزه‌ای هستیم، هر چه رزق ما شد ما انفاق میکنیم، انفاق میکنیم. مما تحبون، دیگه عزیزتر از فرزند ابراهیم میره ذبحش میکنه. اگر نگاهمون به انفاق بود، بیعی که بعد از اینکه نگاه ما انفاق بود میریم صورت میدیم با دیگران خرید و فروشی که میکنیم، این بیع ما ریشش در انفاقه. در این صورت به همه معاملات و مبایعات، به همه معامله ها و بیع ها خدا برکت میده. و اگر برکت مطرح شد، دیگه منابع مادی محدود نیست، دیگه منابع مادی از دست رفتنی نیست، دیگه منابع مادی بی برکت نیست. این چارچوب مفهومی که اشاره کردم از قرآن چیده شد توی این چند جلسه اونجا. و این چارچوب نظری که برای قواعد حکومتداری، برای معیشت، برای سیاست، برای فرهنگ و هر گزاره دیگه، و دیدید اگر این اتفاق بیفته، خب طبیعتاً اصلا کل ساختارها و مناسبات اجتماعی زیر و رو میشه و تغییر میکنه. این چارچوب مفهومی و اون چارچوب نظری، این دوتا وقتی با هم جمع میشه نشون میده که اینها از دل اکانومی غربی در نمیاد. تمایز و فرق اکانومی غربی از بیع قرآنی روشن میشه، از کدامایی فارسی نسبت به بیع قرآنی روشن میشه. علم معیشت و اقتصاد عربی که ریشه در تلقی آقای ارسطو در به اصطلاح معیشت و تدبیر منزل و موارد دیگه داشت، در اون هم تغییر میکنه و اصلا یک سازوکار جدایی است. دو تا نکته نیت من بود. نیت اولم این بود که روش سازوکار تولید علم رو متوجه بشید، که چارچوب مفهومیتون باید خالص باشه تا چارچوب نظریتون درست و جامع بشه. بعد وقتی اینا رو دیدید، اینا رو خلط نکنید با هم، اینها با هم ترکیب نمیشه، از این گرایش به یه گرایش دیگه، اینها رو باید خالص ببینید. این نکته اول. نکته دوم، ببینید آنچه که در نگاه قرآن وجود داره اساساً متمایز از بنمایه تفکرات علم اقتصاد غربی است و ما باید از با مبنا قرار دادن آیه مربوطه در سوره اعراف، بنمایه تقوا و ایمان رو، سپس مسئله رزق و انفاق و بیع و برکت رو جوری رقم بزنیم که به یک نظام اجتماعی برسیم که از زمین و آسمان خدا برکت نازل کنه. به جای انرژی زیادی که میگذاریم، توان بیهودهی که میگذاریم، این توان از دست رفته و هدر رفتهی که بشر بیهوده تلاش میکنه، یادتونه آیتش چی بود؟ اون مگسه. مگسه از شیشه بیرون رو داره میبینه، نور روشنایی جنگل زباله است، میخواد بره رو زباله ها برواز کنه، هرچی که دوست داره، فکر میکنه از این شیشه میتونه عبور کنه. مدام این صورتش رو میگذاره روی این، پیشانیش رو میگذاره روی این شیشه، چون دو دسته چشم هم داره اون جلو، خب میدونید خیلی پیچیده از چشم مگس. با وجود اون حجم عظیم چشم، باز میره میکوبه به این شیشه، میخواد مته کنه این شیشه رو، سوراخ کنه بره بیرون. اما شما دو سه روز بعد میبینید که هلاک شده و چارچرخش رفته هوا. چرا؟ هرگاه پایین این شیشه ها، پایین این پنجره ها مگس های که تاغباز افتادن و زنبور ها یا مگس هایی که هلاک شدن در اثر اینکه اصرار غلط داشتن از این شیشه برن بیرون. آقا از این شیشه میخوای بری بیرون، باید ساختمون رو دور بزنی. درسته بیرون رو داری میبینی، اما بهش نخواهی رسید و هلاک خواهی شد. بشری که فکر میکنه بدون پذیرش اینکه رزق از سوی خداست، بدون باور داشتن بیع، معامله‌ای رو صورت میده که دیگه اسمش اصلاً بیع نیست، خودشو نابود میکنه، بشری که فکر میکنه نیاز به برکت نداره. گزاره چهارم. اما اگر ما این سیکل و چرخه رو درست طی کردیم و این سیکل و چرخه ای که درست طی شد بخش غیر بنیادش یعنی بخش خدا رو درست دیدیم، ایمان داشتیم، بخش خود بنیادش رو درست عمل میکنیم. این چارچوب مفهومی و این چارچوب نظری راه نجات بشره. هلاکت بشر شبیه اون مگسه و اون زنبوره. هلاکت بشر در اینه که میخواد راه رو یه جور دیگه بره. قائل نیست به این که بزرگان و والدینش دارن در تنبیه و تعدیب و تربیتش توصیه‌ای میکنن، خیرش رو میخوان. خدا وقتی محدودیت های ایجاد کرده و سازوکارهای رقم زده برای خود ما بوده، برای خدا نیست. این چارچوب مفهومی و چارچوب نظری بنیان علم اقتصادی رو میگذاره، بنیان علم بیعی رو میگذاره که بشر فردا بهش برسه دیره. 100 سال دیگه تمام نظریه هایی رو که الان تولید کرده و در آینده تولید خواهد کرد، اگر ناظر به این نباشه باز به این بر میگرده، باز دیره. 1,000,000 سال دیگه هم از عمر کره زمین بگذره و به اون اضافه بشه و گروه گروه کرور کرور تمدن‌ها بیان و برن، بشر تا نتواند برگردد به این چهار مفهوم در این چارچوب مفهومی و چارچوب نظری، هیچ راه نجات و مفری ندارد و الگوی بشر امروز و سرنوشت بشر امروز سرنوشت اون مگس و زنبوری است که دیدید. اصرار میکنه از اون شیشه بره بیرون ولی هلاک میشه، نخواهد رسید. این از نسل شما به دور که اصرار و ابرام بی حساب و کتاب صورت بدید و شأن خدا رو در زندگی خودتون تعریف نکنید. ان شاء الله و سلام.